یک جلسه ای طول خواهد کشید و در نتیجه من فکر می‌کنم اونم نیمه اول هفته آینده تموم بشه. شاید هم کل هفته دیگه، چون این مقاله یه ذره کانتروورسیال، یه ذره مناقشه‌آمیز مقاله بیجمن وارد بشیم احتمالاً یه ذره مشکلات چهار اومد که شما سعی می‌کنید برطرف بکنید که اون حالا ببینید چه چیزی میشه. خب در اصل پیش اگر یادتون باشه ما سه تا محور اصلی کار شلیک رو نگاه کردیم. گفتیم شلیک با این سوال شروع می‌کنه که پوزیتیویسم منطقی یعنی چی، یا پوزیتیویسم از کجا می‌بینیم که واژه منطقی نداره تو این مقاله. بعد میگه خب یه سری آدم های متفاوتی خودشون رو پوزیتیویست نام میدن، معمولاً بعد از یه مدتی دعوا میشه که کی پوزیتیویست واقعیه دیگه. وقتی که یه مهر فکری حرکت میکنه یه جایی به بعد این مسئله پیش میاد که کی واقعا به اون پوزیتیویست معتقده. میگه اون خیلی مهم نیست حالا کی به اصول اولیه پوزیتیویست معتقده، ببینیم منظور ما از پوزیتیویست چیه. تعریف چی میگه در چند کلمه در چند جمله؟ یه پوزیتیویست نظریه ای که چی؟ متافیزیک رو ترک کنیم. بعد هم میگه بلافاصله این چون هنوز بحث متافیزیک روشن نیست ما باید بیاییم وارد متافیزیک بشیم. اینجا که میخواد وارد متافیزیک بشه در حقیقت اینجوری داره میگه میشه ما متافیزیک رو رد میکنیم به خاطر اینکه نظریه های متافیزیکی فاقد معنا. پس گزاره های متافیزیکی در حقیقت چیزی نمیگن به این دلیل ازشون میکنیم. پس باید بیاییم بگیم معنی گزاره ها چیه. حرکت اونجوری پوزیتیویسم ترک متافیزیک، متافیزیک رو ترک کردیم چون بی‌معنیه. یه نظریه یه جوری چیزی بگیم که در حقیقت راجع به معنی‌داری گزاره ها صحبت بکنیم. چه معنی گزاره رو میدونیم؟ وقتی که بتونیم چه معنی پرسش رو میدونیم، وقتی که بتونیم شرایط تزش رو میتونیم اعلام کنیم، یعنی بگیم که چطور باشه جهان، چه وضعیتی جهان داشته باشه این پرسش پاسخ مثبت میگیره، چه وضعیتی داشته باشه پاسخ منفی میگیره. اگه یادتون باشه از این نهایت کارمون معناداری گزاره ها میرسیم، ولی اول با معناداری واژه ها شروع کرد. ما معمولا وقتی میخواییم یه چیزی رو بفهمیم، یه جمله رو بفهمیم، باید از اینجا شروع کنیم که معنی کلمات و کاربرد در اون رو بفهمیم. کلمات رو طرف سر میخواییم بفهمیم، باید این کلمات رو به کمک واژه های معنوس‌تری تعریف کنیم و توضیح بدیم. این تعریف تا بی نهایت نمیتونه بیشتر، همیشه ما میتونیم تقاضای تعریف بیشتر بکنیم. یه جا باید متوقف کنیم، اونجایی که متوقف میکنیم اونجایی که دیگه کلمات رو تعریف نمیکنیم، نشون میدیم، میگیم سبز یعنی این، اون رنگی که داریم میبینیم این سبز، گرما یعنی این، میز یعنی این. یه جایی ما وارد تعریف اشاری میشیم یا مشاهده. این نکته خیلی مهمی نیست در این مقاله، فقط من خواهم بگم که این مقاله از معناداری کلمات شروع میکنه و معناداری گزاره ها میرسه. شما باید در این مقاله واکل معناداری رو گزاره بگیم که در نهایت دوره مونه بالا عرفه تو و به اینجا میرسه. میگه که یک گزاره وقتی معنا داره که درست بودنش و نادرست بودنش در وضعیت جهان تغییر حاصل کنه، یعنی اگر درست باشه جهان یه شکل باشه، اگر نادرست باشه جهان یه شکل. گزاره‌ای که درست بودن یا نادرست بودنش برای جهان علت سبب اون گزاره گزاره معناداری. بنابراین در نهایت من برای جهان اینکه ببینم یک گزاره معنادار یا معنادار نیست، به داده‌های حسی بلاواسطه مراجعه کنم. اینکه ببینم این جهان رو که من دارم ادراک می‌کنم و جای حسی چه تفاوتی خواهد کرد اگر این گزاره درست باشه با وقتی که این گزاره درست نیست. مثالایی هم داریم که دو تا مثال معروف در مورد این که در گزاره‌هایی رو می‌گیم که درست بودنش یا نادرست بودنش هیچ تفاوتی در وضعیت جهان نداشته باشه. مثال خودشی در این مقاله مثال هسته ای الکترونه که فاقد هر گونه اثر خارجی. اول این گزارشه در الکترون هسته ای وجود داره فاقد هر گونه اثر خارجی. صحبت کردیم که تحلیل این گزاره به این نتیجه میرسون که این گزاره درست بودن یا نادرست بودنش هیچ تفاوتی در وضعیت جهان ایجاد نمی‌کنه. در نتیجه ما این گزاره رو بی‌معنی می‌دونیم. به فیزیکدان هم بی‌معنی می‌دونیم. همونجوری گفتم فیزیکدان اگه بیاد امروز چیزی بگه بهمون بگه یه ذره‌ای رو من کشف کردم که هیچ اثر خارجی نداره، به شما این جامعه فیزیک نمی‌دونید. دو سه تا سوال پیش اومد اینا که شاید ما بتونیم اصل تحقیق پذیری به صحبت کرده ازش، یعنی معناداری معادل تحقیق پذیری شاید بتونیم این رو بپذیریم به عنوان معیار، یعنی بگیم معیار گزاره های معنادار تحقیق پذیر بودنشونه، ولی این رو نپذیریم که همه معنا یعنی تحقیق. پس الان داریم به اینجا رسیدیم. به نظر میاد که فیزیکدانان دانشمندان و به طرحش فلاسفه اینجوری تشیلی که واسه ماده نمیگه میپذیرن که یک پرسش وقتی معنا داره که بشه جوابش داد. ما وقتی معنای یک پرسش رو میدونیم که بدونیم تحقیق شرایط پاسخ مثبت میگیره، تحقیق شرایط پاسخ نه، کسی فهمیده که بتونه این حرف رو بزنه. اما ممکنه که اینو نپذیریم که همه معنا یعنی روش تحقیق فلسفی. بنابراین بحثی که امروز پایین تر در رسالت اولی کلاس اینه، این همایی معنا و تحقیق
شرط کافی
رو لازم نیست؟ نه، اصلا دو چیز متفاوته. ببین معناداری یه چیزه، معنا یه چیز دیگه. نظریه معنا ممکنه که بگیم معنا یه چیزای دیگه است. شما یه نظریه معنا نمی دارید میگین یه معیار. شما میپذیرید که معیار اینه که تحقیق پذیر باشه، اما نمی‌پذیرید که همه معنا تحقیق بشه. می‌پذیرید که این ادعا رو می‌کنید که یک اضافه معنا وجود داره علاوه بر تحقیق. یعنی تحقیق بخشی از معنا هست، ولی رابطه این همانی و معنا نداره. این ادعاییه که هر دیگر دارم می‌کنم. ببینید فقط این
شرط لازم دیگه.
شرط لازم برای چی؟
برای معنا.
ببینید معنا داری نمی‌کنیم. ببینید دو تا بحثه، یکی معناداری یکی محتوا. محتوای این گزاره چیه؟ محتوای این گزاره تحقیقش. هنوز ممکنه که یه آدمی یه فیزیکدانی اتفاقا صحبت که فیزیک داره میکنه اینه، یه فیزیکدانی نمه تحقیقه که یک ادعای فیزیکی یا فلسفی وقتی معنا داره که تحقیق پذیر باشه، ولی نه پذیره که معناداریه با معنا فرق داره. این معنا داره میشه بهش اطلاعات، ولی اینو نپذیره که همه معنا روش تحقیق پذیرش. برای این دو تا حوزه مختلفه میشه بس کنید، یکی معیار یک خود محتوا، یکی نظریه معناداری یکی نظریه معنا. جلسه پیش گفتم برای شیلیک و ارزای هرگلگر معنی گزاره این صندلی از این تخت پاکن سنگین تره اینه که اگه این صندلی این تخت باکن رو بذاریم تو صفحه ترازو طرف صندلی میاد پایین. معنیش یعنی هیچ چیزی بیشتر از این نمیده. بعد امروز میخوایم راجع به این صحبت کنیم. ما میپذیریم تقریبا تا اینجا که این گزاره‌ای که داریم ازش صحبت میکنیم جهان و در موردش موضع بگیره، یعنی درست بودن یا نادرست بودنش در وضعیت اشیاء جهان تفاوت ایجاد کنه، ولی نمیپذیریم یا این اشکال به وجود میاد که همه معنا تحقیق میشه. در حقیقت این همانی معنا و تحقیق رو انکار میکنه. قبل از اینکه این بحث رو شروع بکنیم شریف سه مورد در حقیقت داره میگه که چرا این اتفاق میفته و در سه ازاد دوباره محور خواهد به ما جواب بده که چرا این همانی معنا و تحقیق ممکنه که انکار بشه و چرا اشتباه که انکار بشه. مثالی میزنه که ما در مقاله که از ریجمن میخونیم هم احتیاج داریم، مسئله که در مورد همزمانی مطرحه. اتفاقا مثالی که در مورد همزمانی میزنه به ما کمک میکنه که به این فکر کنیم که چرا بعضیا معتقدن که معنا بیشتر از تحقیقه، یک اضافه بار معنایی وجود داره بر تحقیق. خب همزمانی رو در نظر بگیرید، همزمانی دو واقع. من دو تا واقعیت در دو نقطه به لحاظ فیزیکی جدای از هم اتفاق میفتن در نظر گرفتم. وقتی که میگم به لحاظ فیزیکی جدای از هم، یعنی یک مشاهدگر نیستش که اینا نگاه کنه. مثلا یه اتفاقی الان اینجا داره میفته، یه اتفاقی هم داره تو ترکیه میفته. ما میخواییم از همزمانی این دو تا واقع صحبت کنیم. خب وقتی که من میگم رویداد آ با رویداد به همزمان اتفاق افتاد، مثلا وارد شدن من به این کلاس و مثلا احتمالا من تو ژاپن از بعد از ظهر باشه دیگه، مثلا بعدا خوردن نخست وزیر ژاپن همزمان اتفاق افتاد، برای که من این گزاره رو معنی شده فهمم یا تحقیقش کنم چی کار باید بکنم؟ نه خب همین الان با هم صحبت هم قطعه میدونیم دیگه، مثلا این چیزایی رو هم زمانی میدونیم. الان من این دو تا رو یه همچه ادعایی میکنم، این گزاره طبیعتا معناداره دیگه، معنادار هست، چون اگه درست باشه یه اتفاق اینو یه جوری، اگه نادرست باشه یه دیگه، جهان تفاوت داره درست بودن شما داره درست بودن. خب ولی برای تحصیل چی کار باید بکنم؟ مثلا زنگ بزنیم بپرسیم چی رو بپرسیم؟ بپرسیم که کی وارد شدی. خب کی وارد شدی اون مثلا میگه که ساعت مثلا 2 بعد از ظهر وارد شدم، منم مثلا 9 ربع وارد شدم. هنوز ایش کار 2 ربع همزمان نیست. بنابراین ما به چی احتیاج داریم؟ یه دستگاه احتیاج داریم، همون که در مورد مکان این احتیاج رو داریم. وقتی که من دارم راجع به مکان صحبت میکنم یه دستگاه احتیاج دارم دیگه. بعد از نسبیت ما فهمیدیم که زمانمون هم مثل مکانمون نسبیه، یعنی به یک دستگاه زمانی و محدود بشه. واقعا ممکنه که همونجوری که اتفاق میفته در مورد مثالی که میذارم در مورد دو قطب و اینا که یکی با سرعت نور حرکت میکنه، یه چیزایی در یه دستگاهی همزمان باشن در یه دستگاهی همزمان نباشن، یعنی یه ساعتی دو تا ساعت هم اینا رو نشون بدن که همزمان هم یه دو ساعت شده. پس من یه دستگاه احتیاج دارم، این اولی که یه دستگاهی رو در نظر بگیری اصلا که ساعت 12 نصف شب بیچرخ من اینو میکنم سه، میرم به یکی که ببرتش ژاپن، ببرش ژاپن، منم اینجا هستم. صبح که بلند میشیم میخواییم این ادعا رو ببینیم که همزمان هم اینه. خب الان در این لحظه که این دوتا رو ثبت میکنیم، هر دوتاشون مثلا یه سیستم زمانی هست، بیارو خیلی هم بزنی شده عدد 10 رو دارم نشون میدم، یعنی این زمان سنج داره عدد 10 نشون میده هر دو تاشون. خب من میام اینجا ببینم که این عدد 10 نشون میده، هنوز هیچ چیزی راجع به عدد 10 ژاپن نمیدونم، پس هنوز کار تموم نشد. یه دستگاه انتخاب کردم، یه دستگاه مختصات زمانی یکسان برای مثلا انتخاب کردم، ولی هنوز داستان تموم نشد، هنوز نمیدونم که بعد زنگ بزنیم بقول ایشون. این زنگ زدن هم خودش یه محدودیتی داره، محدود به چیه این انتقال اطلاع؟ سرعت حالا چی؟ حالا هر چیزی. و در نهایت حد اکثر چی میتونه باشه؟ سرعت نور میتونه. در سرعت نور که بیشتر نمیتونه باشه که انتقال هم. بنابراین شما داری میگید این همزمانی که ما داریم از صحبت میکنیم، همزمانی دو تا واقع، اولا نسبیه نسبت به یک دستگاه، ثانیا محدود به سرعت نور. وقتی من دارم از همزمانی دو تا واقع صحبت میکنم ایه. خب اینشتر به ما چی میگه؟ میگه هر چیزی بیشتر از این بگیم مزخرف گفتیم، به این معنی که معلوم نیستش که چه گیون هایی رو باید مطرح بکنید وقتی داریم در مورد اون اضافه صحبت میکنیم. به نظر ما میاد این اتفاق حالا در مورد اضافه بار معلومه میخوایم صحبت بکنیم، به نظر ما میاد وقتی داریم از همزمانی صحبت میکنیم یه چیزی بیشتر از اینا داریم میگیم. وقتی میگیم واقعی A و واقعی B همزمان اتفاق افتادن، یه چیزی منظورمون بیشتر از اینه که یه ساعتی رو سر کردیم این دوتا با هم دیگه در یه لحظه یه مشاهدگری نگاهشون کرد، بعدم با سرعتی که به سرعت نور محدوده بین اینها انتقال برقرار شد. ما یه احساسی داریم که چیزی مثل زمان جاریه در جهان و این واقعه و اون واقعه دارن روی این جریان در یه نقطه اتفاق میفته، یعنی همچین چیزی. وقتی داریم از همزمانی صحبت می‌کنیم، به نظر میاد یه همزمانی مطلقی رو همیشه داشته باشیم تو تحت ذهنمون. بنابراین این نگاهیه که الان این جلسه می‌خوام راجعش صحبت بکنم. شریک به ما میگه هیچ چیزی به تبع حرفی که انشتر زده بیشتر از این نمیتونیم بگیم در مورد همزمانی واقعی A و واقعی B. هیچ چیزی بیشتر نمیتونیم از این بگیم که اینها در یک دستگاه مختصات زمانی و محدود به سرعت نور توسط دو مشاهدگر دیده شدن. این زمان پنجتایی که این اتفاقا رو برد 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 کنیم هیچ چیزی بیشتر از نمیتونیم بگیم، هیچ چیزی رازه به زمان مطلق نمیتونیم. در حالی که بعضی فیزیکدان ها میان به ما میگن که این درسته، کاملا درسته که همزمانی به این معنی گزاره واقعی آب و واقعی به همزمان اتفاق افتاده و حقیقت داره از همزمانی نسبی صحبت میکنه، ولی هنوز همزمانی مطلق وجود داره. حتی فیزیکدان ها ممکنه اینو بگن. خب مانوری که شلیک پیش میگیره، یعنی استراتژی که پیش میگیره برای اینکه اول این مسئله رو کنار بزنه، خیلی مانور ساده ای میگه اون کسایی که از این اضافه بار معنایی دارن صحبت میکنن، اونا بعد به ما بگن که اگر این اضافه بار معنایی باشه یا نباشه چه فرق میکنه جهان. یعنی همزمانی، یعنی تفسیر همزمانی نسبی، اما یک اضافه باری ما در مورد همزمانی مطلق هم داره. یکی این ادعا رو میکنه، چیزی میگه مثل همون ادعای قبلی، بعد یاد به همون میگه اگر ادعا درست باشه یا نادرست باشه چه فرق میکنه؟ اگر این زمان مطلق وجود داشته باشه یا نداشته باشه چه فرق میکنه؟ چون همه تحقیق و وضعیت جیون ها در قسمت اول تخلیه شده، سلامه ای که استفاده می کنه کاملا همه اون چیز داریم که ما می تونستیم مشاهده کنیم مرسو که داده های انسی بلا ماسته در قسمت اول تخلیه شده، چیزی نمیمونه که به همون بده. بنابراین در مورد این اضافه بار معنایی حد اکثر کاری که می تونه بکنه اینه که سکوت کنه، یعنی پیش خودش بکنه. فیزیکدانه فکر میکنه که واقعا یه زمان مطلقی هم هست، حق نداره اصلا با همون حرف بزنه، چون تا با همون حرف بزنه ازش میپرسیم که خب حالا حرف تو درست باشه با نادرست بودنش چه فرقی داره، و نمیتونه به همون بگه چون همه چیزا در اون قسمت اول اینشتین گفته که تخلیه میشه، چیز دیگه بیشتری وجود نداره. بنابراین این مانور، حالا ما وارد بحثش که میشیم بهتر میشه، این مانور رو همیشه کلیک با خودش میاره. این اضافه بال معنایی حداکثر یک حالت روانشناختی باقی میمونه، یه باور شخصی باقی. به مثلا شما میگید منظورتون از این اضافه بار معنایی که چی میشه این اضافه بار معنایی باشه نباشه و نمیتونه به ما بگید. همین وضعیت ما در مورد گزاره های واقعیتی داریم که جلسه پیش ما داشت صحبت کردیم، قسمت آخر جلسه امروز هم روش صحبت کردیم. در هسته، در الکترون هسته وجود دارد فاقد هر گونه اثر خارج. میگیم آره اینو نمیتونیم نشون بدیم، به لحاظ تحقیقی هیچ چیزی رو نمیتونیم نشون بدیم در مورد این گزاره، ولی واقعا این یه معنای اضافه و تحقیقش داره و پس ذهن ما در ما داریم فکر میکنیم که یه چیزی یه جایی هست. درسته من هیچ چیزی نمیتونم راجبش بگم، درست بودن یا نادرست بودنش هیچ فرقی نمیکنه در وضعیت جیون های جهان، ولی انگار که من جمله رو به شما گفتم یه احساسی از شما به وجود میاد، یه اضافه بار معنایی به وجود میاد که فراتر از تحقیقش میاد، یه فراروی داریم نسبت به تحقیق. دوباره این سوال پیش میاد که این فراروی چیه، این وجود چیه، این واقعیت چیه، اگر این هسته باشه یا نباشه چه اتفاقی میفته در این جهان. هیچی نمیشه نرون بگه چون در قسمت تحقیق هیچ چیزی نتونسته داریم.
همین رو یه این قانون معنی رو گفتن همه چیز دلت معلوم حاکمه. خب
حالا تو اون فرزن یکی بیاری حرف رو بزنه، ما میگیم مثلا بهش میگم خب علل اصول حرف بیمعنا خواهد بود، این رفت هیچ روشی نداری. بعد میگم تو مثلا میکنه کوانتوم و تحلیل‌های میگیم که آقا الان میدونی که نه این حرف علل اصول بیمعنا نیست. خب یعنی حتی خود علل اصول بیمعنا بودن و نبودنی که فلسفه میگن یک چیز فرزنی میشه عملا. خب من مثلا تو هم فرزن تو میگه من معنادار ولی هنوز نمیدونم براش تعریف شد.
این در مورد این گزارش الکترونی هسته‌ای داره که آقا در حرف بوده از طرف خارجی اصلا فرق نمی‌کنه.
اینم فرضانی
که
یعنی اصلا
نمی‌شه اصلا. چه فرضانی یعنی چه اتفاقی افتاده؟
مثلا معلومه که مثلا زمان فرض
مثلا
یکی
دیگه
هم
قضیه اولویت نسبیت
و خب یکی در
فرضانی نیوتنی
بگه. بعد دیگه
ولی فعلا هم روش اصلا مورد پارادایم نشه. من دارم میگم که
چرا این
اینا میگن باش مشکل دارن. نه ببین الان داره میگه که الکترون هسته ای داره فاقد هر گونه اثر خارجی. من هر جایی تو هر پارادایم، پارادایم نیوتن، بطلمیوس، اون میدونم هایزنبرگ، تو هر پارادایمی که برم هر وقت که یه اثر خارجی ببینم که دلیلی باشه برای اینکه این الکترون هسته رو داره، در حقیقت یه چیز دیگه ای دیدم. چون که گزاره داره میگه الکترون هسته داره فاقد هر گونه اثر خارجی، خودش داره اعلام میکنه که نباید اثر خارجی ببینی. بنابراین من هر وقتی اثر خارجی دیدم تو هر پارادایمی این نیستش که این اجازه رو میکنه، بنابراین این هرگز کشف نخواهد شد. صحبتی که هست اینجا این اضافه بار معنایی، این شما ممکنه این همین الان ما داریم صحبت کنیم آقا تو این اتاق یه موجودی هست، مثلا اتفاقا ایر یه اسمی میذاره روشون درازولا یا همچین چیز بوده. یه این اتاق یه موجودی هست نام درازولا، اسمی با یاسپرس داشت، یاسپرس پیشیکری ها پیشیچه ها با یاسپرس داشت. تو بعد میگه توی این اتاق یه دینه چیزه، توی این اتاق یه دینه موجود هست نام درازولا، هیچ وقت نمیبینه. حالا راجع به این ادعا شما چی میخواهید بگید؟ هرگز نمیتونیم مشاهدش کنیم، به نظر میاد بی‌معنیه. ولی ادعایی که امروز داریم صحبت میکنیم یه ادعا ممکنه فکر کنن درسته، تحقیق نمیشه کرد، ولی معنا یه چیز اضافه ای بر تحقیقه. با گفتن این جمله یه چیزای اضافه ای برای من و شما به وجود اومد که ای وای یکی دیگر توی نوتار را کرد. مثلا اگه با خودمون حرف نمیزنیم اگه بیاییم تو این اتاق، شما ممکنه یک کسی نگاهمون بکنیم، یه چیزای اضافه‌ای به وجود داره، یک اضافه بار معنایی داره به وجود داره. در مورد مثال همزمانی هم همین، همزمانی فقط این نیستش که بریم ساعت‌ها رو چک کنیم و بعد به صورت نور مخفی بشه، انگاری همزمانی مطلقی یه جایی هست. در حقیقت به طور ساده دوباره میپذیریم که تحقیق پذیری معیار معناداری هست، ولی انکار میکنیم که معنا و تحقیق در رابطه این همانی هست. با این مثال این واکنش ها ممکنه به وجود بیاد، در بین فیزیکدان ها ممکنه به وجود بیاد، در بین فلاسفه وقتی واقعیتی میکنن، فیزیکدان ها وقتی مثلا دارن راجع به نسبیت این بشن. خب سه تا مسئله اینجا میدید تقریبا در پاسخ دادن به حدثتای مسئله های این مانور رو پیش میگیده. همونی که بهتون گفتم که کسی که از این ادعای اضافه بار معنایی رو داره باید برامون توضیح بده، به همون بگه که این اضافه بار معنایی چیه. یا این همین آدمی که اصلا تحقیق پذیری رو به این شکل نپذیره، یا آدمی که تحقیق پذیری رو بپذیره، یعنی آدمی که بگه آقا این دو گروه داره، یه فیزیکدان ممکنه که در مورد این ادعای الکترونی داره این بی‌معنا اصلا بحث کنه، بعد فیزیکدان ها هستن که میپذیرن تحقیق پذیری رو به عنوان معناداری، مثل مثلا اونایی که میرن سراغ نسبیت همزمانی نسبی، ولی نمیپذیرن که همه معنا هست. بنابراین دو تا گروه داره، یه نه ولی میگه دو حداقل دو تا دسته اینجا وجود داره، یه داره که میپذیرن یه داره که نمیپذیرن.
معیار ناقص بازی میگه
شما دارن میگن
پذیره
چی
خیلی
کمی پذیره چی شما وقتی ممکنه نه من دارم میگم که حداقل دو تا نگاه وجود داره. یک اینه که ما بیایم معنا رو بپذیریم به معنی تحقیق، حالا برای بحث روشن بشه من دارم اینو گفتم. میگه بابا معنا تحقیق عین هم نیستن، همیشه یه اضافه معنا بر تحقیق وجود داره. حالا تحقیق شما توهیه، این هنوز دلیل بر این نمیشه که معناتون توهی باشه. این یه گروه هست، یه گروه هست که اول میپذیرن به تحقیق پذیری یعنی معنا، بنابراین گزاره الکترون هستی در اکتساب هم نفتر خانی زیاد رو نمیپذیرن به عنوان گزاره معنا. ولی وقتی که وارد گزاره هایی که مربوط به نسبیت میشن دیگر که همه معنا تحقیق نیست. برای ما دو دسته اینجا رو بریم، حتی صحبت شدی که نمیم این نزهی ممکنه بابا پیش بیان تا اینجا که بپذیرم که معناداری یعنی تحقیق پذیری، اینو بپذیرم، ولی در حالی که معناداری در رابطه این همانی با تحقیق پذیری در رابطه،
یعنی دو
قسمت داره
دیمانی
یکی یه چیز دیگه اگه داشته باشه. نه میگه تحقیق یه زهی ممکنه که ببینید شما دو تا چیز رو به هم این اشتباه می‌کنید، یکی معناداریه یکی معنا. اینا دو تا معنا داشته باشه این فقط معنا است
مشخص معنا داره
بله
حالا فرض کنید که معناداریش مشکل داره برایش چی می‌گم؟
ببین یه جایی ممکنه که تز معناداری رو بپذیرن، یه جایی ممکنه تز معناداری رو نپذیرن. هر دو دسته میتونن ادعا بکنن در مورد اینکه معنا از تحقیق فراتر بوده. برای این دوتا با هم دیگه قاطی نکنیم. یه دو ممکنه از معنا داری رو بپذیرن، یه دو ممکنه نپذیرن. هر دو تای اینا ممکنه که ادعا بکنن معنا از تحقیق بیشتره. کسی که معنا داری رو پذیرن همین رو دارم میگذیم. معناداری معیاره. معناداری این نیستش که معنا چیه. معناداری معیار گزاره های معنادار و بی‌معنا. تمیز بین گزاره‌های معنادار و بی‌معنا. شما میگید گزاره معناداره که جهان در برابر درست بودن یا نادرست بودنش تفاوت داشته باشه. بنابراین گزاره الکترون از نمیدونم غیر قابل دیدن داره بی‌معنا، گزاره که آب همزمان اتفاق افتادن با معنا. هنوز نگفتید معنا چیه. فعلا گفتید این یه چون معناداره یه چون بی‌معنا. پس نظریه معناداری یه چیز معیار که شما میدید، نظریه معنا یه چیز دیگه است. چطور
نمیشه؟
الان
شما
فرض
بی‌معنا باشه.
یه چی
میمونه
این باشه؟ توی گزاره‌های معنا، توی گزاره معنا. اصلا فراموش کن اون چیز رو. فراموش کن. فقط اینکه دوم در نظر بگیر. معناداری یعنی تحقیق تجربی رو می‌خوام اینو در نظر بگیریم که معنا بیشتر از تحقیقه. یه آدمایی.
معنادار.
بابا اون چیز رو ببین یه سری آدما پذیرفتن. یه سری آدما پذیرفتن معناداری رو به عنوان تحقیق پذیری پذیرفتن. اینا که مشکل نداره. خب اینا دارن ادعا میکنن که یه سری معنا بیشتر از تحقیق داره. دارم به اون میگم یعنی همزمانی همزمانی نسبی فقط نیست. همزمانی مطلق هم وقتی ما داریم صحبت میکنیم که معنای این گزاره ها هست. این که مشکل نداره.
به نظرم
اون معنای بسیاری هم داره غیر از تحقیق. اونا هم فکر میکنن. ما داریم چرا اشتباه فکر میکنن. اینا ملاد هم تحقیق من دارم یه عده ای منکر این ماجرا میشن. از اینجا شما تجربه نتیجه میگیری که ملاد که معنا داری تحقیق پذیری بوده اینجا داره ملاد که معنا داری نها ملاد که معنا. ببینید یه دو گروه هست، یه دستم که اصلا من تحقیق پذیری رو نمیپذیرم، میگم هنوز یه گزاره معنا داره حتی این تحقیق ناپذیری باشه. یه دسته هستن که تحقیق پذیری رو میپذیرم، یعنی گزاره معنا داره که تحقیق پذیر بشه ولی همه معنا تحقیق نیست. اینم یه دسته که الان داریم صحبت می‌کنیم. دسته سوم هم هست که تلقی دیگه میگن ما گزاره های معنا دار تحقیق پذیر و معنا یعنی در تحقیق پذیر شده. شباهت دو دسته اول چیه؟ شباهت دو دسته اول اینه که میگن معنا از تحقیق فراتر بوده. دو دسته اول اون گروهی که تحقیق پذیر رو میپذیرن به عنوان معیار و اون گروهی که تحقیق پذیر رو نمیپذیرن به عنوان معیار. شباهت این دو تا اینه که معنا بیشتر از تحقیق. پس یه جایی ممکنه تحقیق توهی باشه معنا وجود داشته باشه، یه جایی ممکنه تحقیق وجود داشته باشه معنا بیش از این تحقیق باشه. چیزی که میگه میگه معنا و تحقیق عین هم دیگه.
بفرمایید.
کاتگوری معنایی مثلا به جای همین گفتگوی الکترون، این کاتگوری معنایی اون معنایی که مثلا ما تو ارث دریافت می‌کنیم، اون معنایی ارث
حالا هر جوری دریافت می‌کنیم جاش که مهم نیست.
یعنی خب آخه این معنا داری که اینو داریم می‌گیم فرق می‌کنه با اون معنا داری که مثلا گزار خود وجود داره تو ارثای معنا داره دیگه، یه آدم عادی این معنا داره. حالا یعنی اینجا ممکنه که پس این معنایی که ما میگیم داره میخوام بگم اون اضافه بار معناییه چون تو بگیر سر یعنی معنا نداره ولی ما یکی نمی فهمیم از درست
حالی صحبت هم چیزی نمی فهمیم از درست دقیقا رجوع نمی فهمیم صحبت چیزی نمی فهمیم که بتونیم اونو انتقال بدیم در ذهن مثلا انتقالش هم هست. من از این اضافه بار معنایی چی می فهمم یا حد اکثر چیزی که بهترین حالت اینه که سکوت کنم چون چیزی رو نمی تونیم انتقال بدیم به هم دیگه. خب بیایم اینا رو بررسی کنیم. ملاکی
کدوم حالا دومی
مرتبه
بیماری
هست کدوم حالا؟ حالا یه سری بیماری مرتبی و سعی کنیم بیدونن ولی اضافه بار معنی هم میدونن چرا؟ خب خیلی خوبه. آره بگه ملاکی هم اضافه
بار چیزی نیست شما در
خود داری صحبت میکنیم بجرد بیشتر
ندارم بجرد بیشتر ندارم
این کسایی که شما فیزیکدار که میاره میگه آقا فیزیکدار زیاده شده که نظریه اون موقع بوده که نسبیت درسته که داره از همزمانی صحبت میکنه داره از همزمانی تحقیق یعنی تحقیق همزمانی نسبی ولی که اضافه بار همزمانی مطلق تو این گزاره ها هست خیلی فیزیکدار ها ممکنه هم شرط بدن داره میگیم که چرا اینا نمیتونن هم شرط بدن
تحقیق
کردیم ولی اون مثلا معنی تصاویر رو که ما غیر مستقیم به صورت خیلی چیزا میفهمیم به صورت یه غلط داره تو قدیمی میگن که خود دیگه بزنم و اون اضافه بر معنی هم داره برای تحقیق چیزی وجود داره یا نه چیزی صحبت اینه بالای تحقیق کی میمونه؟ الان من حالا دوستو به مثال میزنم تا ببینیم منظورش هست که بالای تحقیق چیزی میمونه چیه و چرا شیلیز به ما داره میگه که همچین بالای تحقیقی نداریم ولی اینجوری که دارن میگن درسته. مانورش در تمام این ماجرا چیه؟ که این اضافه بار معنایی به خاطر اینکه تمام گیبن ها تخلیه شدن در قسمت تحقیق قابل انتقال و ارتباط نیست در حقیقت فنساده مدعیان اضافه بار معنایی نمیتونن به ما بگن که اگر این اضافه بار این ادعای اضافی درست باشه یا نادرست باشه جمعش رو فرق میکنه. یعنی جهان وضعیتش همونی هست که هست چه ادعای اضافه اینه درست بشه چه نباشه. خب اولین گزاره‌ای که در نظر می‌گیریم یعنی اولین نقطه ای که هست میگه فیزیکدان ها این کارو میکنن. فیزیکدان ها بعضی اوقات میاد وقتی دارن صحبت میکنن نسبیت رو قبول میکنن میان میگن کار آ با ب همزمان رخ داده یعنی همونجوری که اینشتین ما گفت یعنی که بریم یه دستگاه زمانی مختصات زمانی واحد برای مثلا پیدا بکنیم بعد بریم دو تا مشاهدگر پیدا بکنیم اون دو تا مشاهدگر اون چیزی رو که دیدن اون داده حسی که توی این زمان سنج میبینن رو ثبت کنن و بعد با همدیگه منتقل کنن اون عددی رو که دیدن که اینم محدود به سرعت اینه. ما از زمان مختلف نمیتونیم صحبت کنیم، هم زمانی نسبی محدود میتونیم صحبت کنیم، نسبی به یک دستگاه نسبت به یک دستگاه محدود به صورت کنیم چیز میگم هم زمانی مختلف هست. فیزیکداری که میاد هم زمانی مختلف صحبت میکنه وقتی داره راجع به هم زمانی مختلف صحبت میکنه که فیزیک رو ول میکنه میره سراغ فلسفه. پس فیزیکداری که داره صحبت میکنه در حوزه فیزیک داره صحبت میکنه حتما میپذیره تحقیق پذیری. کی تحقیق پذیری رو کنار میذاره از اضافه بار معنایی صحبت میکنه؟ وقتیه که فیزیک رو بل میکنه میره سراغ فلسفه. بنابراین اون دسته از فیزیکدانایی که دارن کار میکنن کار علمی نمیکنن که ما به عنوان فیلسوف علم و فیلسوفی که معتقدیم از همه فلسفه‌هامون بر اساس علم بسازیم نگرانش باشیم. تو گفتیم که از نظر هر دیگر کار فلاسفه اینه که میبینن دانشمندان دارن چی کار میکنن دیگه تحلیل کار فلاسفه دانشمندان. خب اگه دانشمندی اومد گفت زمان مطلق وجود داره چیکار کنیم؟ اینشتین گفت زمان نسبی، همزمانی نسبی. اگه یه دانشمندی اومد گفت همزمانی مطلق وجود داره چیکار کنیم؟ داره اون پاسخ میگه وقتی داره میگه همزمانی مطلق وجود داره، فیزیکو بل کرده رفته سراغ فلسفه، اونجا خیلی نگران نیست. مهم اینه که از دهن دانشمند چی در میاد، مهم اینه که این دیسیپلین علم داره چجوری رفتار میکنه. دیسیپلین علم هم برای نمادی ایونت ها صحبت بکنه، در مورد داده های تستی، در مورد وضعیت جهان باید صحبت کنه، وضعیتی که ما بتونیم با همدیگه به همدیگه منتقلش کنیم، منتقل کنیم با همدیگه ارتباط برقرار کنیم بر اساس این وضعیتی هست و ادعاهای ما در این جهان باید تفاوت ایجاد کنه. پس نگران این نیستیم که دانشمندان همچین حرفایی بزنن، چون وقتی دانشمندان دارن این حرفایی میزنن دارن فلسفه میبافن، فیزیک دیگه کار نمیکنه. هرگز نمیتونن به ما بگن به صورت فیزیکی درون دیسیپلین فیزیک چه این اضافه بار معنایی چیه، باید بیان استدلال کنن. صحبت من که یه جریانی از زمان وجود داره دیگه فیزیک نیست، یه جریانی از زمان وجود داره، ما توی این هستیم در یه نقطه داره اتفاق میفته. که تو ما مقاله فریدمن که وارد بشیم، من نقل قولی که نمیدوش میکنیم، نقل قولی که نیوتن داره از زمان مطلق رو میکنیم و میبینیم که این زمان مطلق نیوتن تقریبا هیچ دور اثر خارجی نداره، احتمالا حتی نمیشه اندازم گرفتش زمان مطلق. در همین خاطر به نظر فریدمن که فیزیک داره در ادبیات هم هست، این زمان ارزش فیزیکی نداره. پس این نقطه اول. اثر
درست در
نمیاد، اثر مفهوم که درست در نمیاد، فرضیه که در مورد اثر هست
نمیشد.
خب
این درستایی بود که تا دو پرس آورد بود،
خب
نسبی بود سازه بودم ما چی؟ درستی پرس تقیید کنید بیگه
چیه تقیید کنید؟ دارم محتوی ببینید، اگه نسبیت درست در نمیاد من میتونه سوان دارم محتوی تقیید کنید من خیلی آره افتر اگر
منطقا ممکنه
درست باشه،
منطقی نداره. علاقه
تون با اون تقریبی
که
الکترون شما میگفتید، الکترون این رو با هم می‌کنه. ببینید امروز الکترونی چه؟ آره امروز فیزیک که ما داره به ما میگه که همین صحبت کنید، فیزیک که ما داره به ما میگه همزمانی مطلق نمی‌تونه
صحبت
کنه.
این گزاره
ما فرق نمی‌ذاره، این گزاره که این گزاره اولی که الکترون گفتید، ببینید اون هیچ وقت درست نمی‌ذاره. همه صحبت شما چطور میتونید تحقیق کنید ادعا رو؟ چطور میتونید دایه هم زمان الان داریم میگیم که اون موقع زمان نیوتن هم از همزمانی میتونست صحبت بکنیم، ما از یک گزاره معنادار داریم صحبت بکنیم، یک گزاره معنادار که میگه آ و ب همزمان اتفاق افتاد. این گزاره معنادار معناش چیه؟ معناش اون نیست که نیوتن میگه، معناش اونه که اینشتین داره میگه.
نه خب خود این
مخاطب یه
چیز
زمان نگیه، ممکنه قبلا دوباره مشکل نداریم که شما نگاه میکنید فیلسوف
مشکل علل اصول بودن و
علل اصول الان معناداره. من الان میتونم به تو همزمانی به تو باقی تو این نفسگاه واسه شما صحبت کنم، در قبلی هم میتونستم صحبت بکنم، بعد همزمانی میتونستم صحبت بکنم در قبلی، گفتم آقا همزمان اتفاق افتادن یعنی چی؟ یعنی در این جریان زمانی که در جهان حاکمه این موضوع در یه نقطه اتفاق افتاد. همین رو میخوام بگم، دقیقا صحبتی که داره میکنه اینه، میگه الان معنا عوض شده. چرا؟ چون تحقیقمون محدود شده به یه دستگاه و محدود شده به صورتمون، بنابراین تحقیقمون که عوض شده معنای جملمون عوض شده. اتفاق خیلی خوب داره میگه. ببینید متافیزیک ممکنه برای معنا دار بشه، شما اگه شرایط تحقیقش رو بگید ممکنه معنا دار بشه، ولی من بعید میدونم که متافیزیک اصلش
هست که نظره ایجاد نفا دیگه الان اصلا زمان مطلق ممکنه اصلا یه چیز متافیزیکی الان باشه، بعد مثلا یه تئوری فیزیکی بیاد که همونو معنا دار کنید که علمی
باشه. حرف ناسازگار نباید بزنید، متافیزیک یعنی چیزی که فرای فیزیک بود، علل اصول اول بررسی کنیم. یه چیزی که امروز دارم میگم، فردا چجوری میشه، این یه سوال دیگه است. ولی متافیزیک علل اصول باید برای
نه، من میگم اصلا متافیزیکی بودن یه گزاره، یه چیز خودش یه چیز فاردانی میتونی. یا علل اصول معنا دار بودن، یه چیز فاردانی که بعضی وقتا چیزی مثلا حالا اصولیت دارن میگه. یعنی شما نمیتونید بگید مثلا زمان مطلق تا همیشه من میگم در هر شرایطی مثل قضیه الکترون هم که مختصر نمیتونید بگید در هر شرایطی اون باز هم مثلا
زمان مطلق
نمیخواهیم داشت.
خب حالا اینو باید چجوری پاسم بگید؟ ببینید هر بیزیان معتقده که احتاره داریم که نباید رفت داریم بحثی که هر بیزیان داره صحبت میکنه بگید هر بیزیان داره فکر میکنه که نظریه‌های علمی نسبت به نظریه‌های قبلیشون موفق‌تر هست. هر نظریه‌ای نسبت به نظریه قبلی موفق‌تر. نظریه‌های قبلی مثل نظریه نیوتن شکست خوردن و با ما نظریه غلط رفتن کنار، نظریه‌های جدید اومد. بنابراین از فیزیک نیوتنی صحبت کردن دیگه اشتباه. بفرمایید. نیوتن ادعای فلسفی چیست؟ ادعای فلسفی حقیقت چیه؟ ادعاش اینه که نظریه‌های علمی این که عوض شد فلسفه‌تون عوض شد. همین. حالا به خاطر اینکه قرار علم عوض بشه و اینا نمیشه که هر آدم دست از همه چیز بشویه، باید ببینه چیکار می‌کنه. باید نگاه بکنه ببینه علم داره چیکار می‌کنه، حرف بزنه. علم در لحظه‌ای که شلیک داره مقاله رو می‌نویسه داره به ما میگه که زمان نیوتنی وجود نداره، اینشتین بهمون گفته زمان نسبیتی وجود داره. بنابراین گزاره هایی که در مورد زمان مطلق داره صحبت میکنه گزاره های فاقد معنا هستن. گزاره هایی که در مورد زمان نسبیتی داره صحبت میکنن اضافه بار معنایی ندارن، چون با مطابق نظریه اینشتین شما نمیتونید به مواد این که اضافه بار معنایی چی هست.
مثلا من فکر میکنم که مثلا بعد از زمان ممکنه
گزاره معنادار بشه، این نمیشه. این نمیشه که اصلا چیزی نداره معنادار نیست. برای اینکه ما چیزی رو هم بفهمیم منظور همین یک موقعی که از فیزیک امروزه توسط این دیگه این میشه از نظر چه توسط این دیگه میشه در معنادار کنه. بحث شیلی کاملا در این مقاله شما دو تا جمله پیدا می‌کنید. مطلقاً و صراحتاً یعنی صراحتاً معنا اینه و مطلقاً معنا اینه. یعنی شما در مورد شیلیک نمیتونید خانش های مختلفی داشته باشین در این مقاله. در این مقاله میگه گزاره‌ای که معنا داره همواره معنا داره و گزاره‌ای که معنا نداره ازلی ابدی معنا نداره. این ادعای شیلیک در این مقاله است. شما نمیتونید یه چیزی بخونید. آره شما میتونید این یاده
بگید. یعنی بعد از طرف هستی به دو رو گذاره
دیگه من رو کنم،
یکی
که علاق اصول بیمنده که هیچ وقت منادا و خالق بود، یکی که اینجوری که تو این فیزیک حالا آقای اداری منداره به هر... شما حالا نگاه بکنید، این سوال بسونه امروز برای ما مطرح بشه، ولی چرا مطرح نبوده براش؟ به خاطر اینکه علم رو باید ببینید چجوری میدیدن. اینا علم رو به صورت یه جریان میدیدن که داره موفق میشه، هی موفق تر داره میشه. بنابراین علم امروز نسبت به علم گذشته موفق تره. ما برگشت نکنیم به برعکس اون چیزی که حالا در مقاله کونت خواهیم دید.
مثلا زمان نسبیتی خیلی زمان ارسطویی هست، این برگشت نمانده خیلی شواهد کردم مثلا اونجا زمان به نسبت عموم
حرکت یه سرکو برمی شما بر فیزیک نسبیتی رو نیوتن نزدیک تره یا فیزیک نسبیتی به ارسطو؟
نسمی
اگه زمان مکان نداره. چیزو نمیتونی شما یک تیکه از علم در بیاری بگید این شبیه اون یکی اتمیسم هایزنبرگ هم ببینید چی بود اسمش؟
یک چیز زمان کاملا با هم دیگه مغایرت. یعنی به این معنا
چیزی که یاد میگیریم، نتیجه که میگیریم و اینو در مقاله بعدی میبینیم، چون الان در مورد مفاهیم صحبت امروز در مورد گزاره ها شده، نتیجه که میگیریم اینه که هیچ مفهومی رو نمیتونیم مطلقا تعریف کنیم، همواره باید آماده باشیم که مفاهیممون معنیشون عوض بشه، زمان مفهومش عوض بشه. بنابراین فلاسفه نمیتونن بیان گزاره های جهان شمول و کلی و ضروری بگن در مورد زمان، باید آماده باشیم در هر لحظه درکی که از مفهوم زمان داریم و درکی از مفهوم مکان داریم و هر چیزی که علیت اما این چیزایی که داریم متحول بشه و یک سری مفاهیمی اضافه بشه یک سری مفاهیمی کم بشه. ولی همه صحبت اینه در این مقاله که داریم میکنیم، برای اینکه معنی گزاره رو بفهمیم باید ببینید معنی گزاره علمی رو بفهمیم، باید ببینید فیزیکدان وقتی که فیزیک داره کار میکنه چیکار داره میکنه، نه وقتی که فلسفه میکنه. دیسکورسی که برای ما مهمه دیسکورس فیزیکه، شخص فیزیکدان مثلا مهم نیست که چه ادعایی میکنه، اگه میتونه اون اضافه بار معنایی رو بیاد در اساس داده های حسی بلا واسطه به ما بگه گفته، اگه نه در اساس پیش خودش نگه داره. یه بحث که خب فیزیکدان ها صحبت میکنن از اضافه بار معنایی، هر دانش فیلسوفی که اومد گفتش فلسفه من مساوی فلسفه علمه، باید بیان صحبت بکنه، داریم این که اینجا علم نیست که اونجا داری صحبت بکنه. یه قسمت دوم که خیلی جدیه، وقت خیلی مهمه، مفروضاتی که ما در یه گزاره وقتی که میخوایی تحقیقش کنیم فرق میکنه. مثلا من به شما میگم که این شیء که جلوی منه یک خطکش پیوسته، یعنی که ادعای نشه درست بودن و نادرست بودن این ادعا طبیعتا خیلی ساده است، در جهان فرق میکنه که شکسته باشه یه وضعیت داره مثلا من میتونم وقتی ببینمش مثلا دو تیکه شده گیوهی که داره وارد شبکیه من میشه یه ماجرا داره، اگر هم پیوسته باشه یه وضعیت. خب حالا مثلا اینه که من ممکنه بذارم تو آب و تو آب نگاه بکنم دیگه این شکسته داره به نظر میاد، بنابراین وقتی که من دارم میگم که این خیلی ساده دارم میگم که این خطکش پیوسته، روش تحقیق تجربیش که اینکه نگاش کنم، ولی یه سری مفروضاتی مثل اینکه اینجا هستش و فرض کنم که این در آب قرار نگرفته، اینو فعلا چیزی نگفتیم بجرش. در ذهن وقتی که دارم تحقیق میکنم باید فرض کنم که وقتی دارم تحقیق میکنم مثلا قالم خوبه توهم نمیبینم، جلسه پیشم راجع به این داشتیم صحبت که حالا میرسیم به این که مشاهدات جزئی و تکی در همون کافی. این ادعای دوم گروهی که دارن میگن اضافه بار معنایی میگه، یه وقتی ما میخواییم تحقیق کنیم برای تحقیق کنیم یه گزاره ای رو یه سه چیزایی رو باید فرض کنیم، این فرضا اضافه بار معنایی هست، فرض شده که این در آب نیست، هیچ جایی روی این گزاره مثلا خودش این همچه حرفی رو نزده، یه بکران نالج وجود داره، یک دانش پیش زمینه در هر تحقیقی وجود داره و این اون معنی اضافه رو داده میده. من یه سری چیزهای بیشتری میفهمم وقتی که شما میگید این خطکش صافه پیوسته، نه فقط میفهمم که اگه بهش نگاه کنم شکسته به نظر نمیرسه، بلکه میدونم که این تو آبم قرار نگیره، چون اگه روش تحقیق تجربیش فقط این بود روش تحقیق تجربی چی بود؟ میگم نگاه کنید بهش ببینید صافی یا نه، همین یه سری گیبه. خب تو آب چه قرار میگرد؟ من بعد گفتم شکستم، ولی من این فرض رو کنار میذارم وقتی دارم مثلا صحبت کنم، فرض تو آب قرار گرفتنش رو کنار میذارم و خیلی فرضهای دیگه، فرض این که من الان مثلا دارم توهم میبینم و کنار گذاشتم. خب اینو چرا آزادی بهشون چیزی پاسخی که در مورد این داره رو من خیلی میخوام دقت بکنید، به خصوص بعدن که وارد آرای هاپر میشیم شباهتش رو میبینید و بعد ایراد هاپر و ادعاهای حلقه بیان میگیره، یکیش ناظره به همین پاسخیه که در حقیقت شلیک داره میده و کارنف و خاطر معتقده که شلیک به این موضوع توجه نداشته، ولی در این مقاله در قسمت دومه پاسخ به مسئله انکار این همانی و تحقیق داره، شریف راجع به این صحبت میکنه. شریف چه میگه؟ یه وقتی من از تحقیق دارم صحبت میکنم، باید در نظر بگیریم که تحقیق رو باز هم به معنایی که دانشمندان استفاده میکنن میگیرم. برای دانشمندان یک داده حسی مجزای منفرد هیچ اهمیتی نداره. در طور اول هم صحبت کردیم داده های حسی به تنهایی برای حقیقی هم یه چیزایی هستن که خام و گذرا و فرار رو این بشیدن. اینا تا وقتی که نیومدن در این دستگاه معرفتی علمی تعبیر بشن، تا وقتی این اتفاق نیفتاده هیچ ارزش نداره. پس یک داده مشخص اصلا برای ما در علم مهم نیست. دانشمندان به دنبال چه چیزی هستن در علم؟ دانشمندان دنبال این نیستن که گیون فقط جمع کنن. در حقیقت کار اصلی دانشمندان چیه؟ چه چیزی دارن برای ما تولید میکنن؟ قوانینیه که برای گیون ها حاکمه. قوانینیه که برای داده های حسی حاکمه. دانشمندان اصلا نیمه مواله نمیه که من دیروز رفتم تو خیابون و مثلا فیزیک شناسی مثلا بگه من دیروز رفتم تو خیابون یه کلاغ سیاه دیدم، این مفهومی ارزش نداره. این مشاهده تا اینجا تا لحظه که در مقابل این نظریه قرار گرفته ارزش نداره. چه ارزش داره که من بیام اینو به صورت فیزیک شناسی بیام یه نظریه کلی بدم، بگم اگر شرایط X برقرار باشد رویداد وای اتفاق میفته. این چیزی که من از تحقیق انتظار دارم. اگر رفتن دیدن یه موجودی، یه پرندهی هم کد ژنتیکیش مثلا اینه، اندازش اینه، وزنش اینه، نحوه مثلا غذا خوردنش اینه، این شرایط بود، من به عنوان مشاهده‌گر و بسیاری مشاهده‌گر دیگری در این شرایط قرار گرفتم، اون وقت ببینیم که این شیعی که داریم میبینیم سیاهه، دارم به حرف تحقیق پذیر علمی میدم. از وقتی که دارم میگم که یک گزاره معنا داره یعنی چی؟ یعنی اگر شرایطی که برای این گزاره من فرض میگیرم برقرار باشه، واقعی رو که گزاره ادعا کرده رخ میده. تحقیق پذیر یعنی تحقیق پذیر علمی هم یعنی. پس ما اتفاقا زنجیره بی نهایتی از مفروضاته، کاملا اینو شلیف اعتقاده، و این زنجیره بی نهایت از مفروضات جزء معنا هست چون جزء تحقیقه. در تحقیق یه دانشمند وقتی میده یه چیز رو میبینه فرض میکنه که حالش خوبه، اگه فکر کنه حالش خوب نیست بردم یه دوباره آزمایش میکنه. بنابراین مجموعه بی نهایت از مفروضات وجود داره که طبیعتا به خاطر اینکه بخواد تحقیق در عمل انجام بشه باید یه جای متلقفش رو میده یه سرش رو حد کنیم. مثلا با وقتی میریم آزمایش میکنیم فرضمون اینه که رنگ لباس رنگ جوراب آزمایشگر مهمی در این تحقیق مثلا جانورشناس هر جورابش هر رنگی باشه این مهمی نمیاد این آزمایش بکنیم مثلا یه دفعه سبز بپوشه یه دفعه زرد بپوشه یه دفعه قرمز بپوشه اینا میذاریم کنار. ولی بی نهایت فرق پشتر هر تحقیق وجود داره. فقط به خاطر اینکه در مرحله عمل تحقق پیدا بکنه ما باید یه سرش حرف کنیم چون بی نهایت فرق که نمیدونیم وارد بکنیم بی نهایت از نظر نهایتی که پشتر نخواهیم داشته تحقیق پس می تحقیق شدید این رو که در هر تحقیق بی نهایت فرق وجود داره و معتقده که در معنا و بی نهایت فرق داخل میشه.
تکرار پذیری داریم که مثلا این دو تفسیر رو کنیم برای این اون ارتباط خودش با اون معناداری کجا نشه میکنه، یعنی روزو مردم تعریف که باز معناداری یا مثلا اون جایی که اندر شروع کردن به این نتیجه نمیرسونه که در تعریف اون مثلا قرار به این نتیجه رسیم که آیا اتفاق در دان خارج میفته تونستن مثبت بودن یا منفی بودن یا اون این سوال
بیایید این مثال ساده نگاه بکنید. آه از بس سنگین تر هر کسی نمایی مثال بزنید چطور این الان دارید؟
خب مثلا این که مثلا یه نفر رو این قدر
متوجه
شد، خب
مثلا این تغییری هم داشته بوده، این چه ارزش نداره دیگه؟
چرا؟
چون در علم چه ارزش نداره؟ ببینید اون صحبت
شما
چرا؟
مطمئن
نیستیم شاید توهم دیده باشه، میخوایم اینو از توهم بذارم. خب همینو داریم میگیم دیگه، میگیم اگر یه شرایطی برقرار باشه، یعنی آدمایی که دارن میبینن بیناییشون مثلا، چون ممکن شما این سری آدم نابینا بیارید و بگید ندیدم ایت سنگین پس، شرایط اینجوری باشه آدمها مثلا بیناییشون در حد متوسط باشه، هوشیار باشه، این اتاقی که درش قرار گرفتن دماش مثلا فلان مقدار باشه، همه اینجور شرایط هست. شما ممکن که بعدا در مقاله بعدی میبینید طول که بخواید اندازه بگیرید دمای اتاق مهم باشه، رنگ لباس آزمایشگر مهم نیست ولی دمای اتاق مهم هست. یه سری شرایط مهم هست، یه سری شرایط مهم نیست. میگیم اگر همه اون شرایطی که مهمن برقرار باشه دقیقاً که یک زنجیره بی‌نهایت فعال بود، اون وقت رویداد واید اتفاق میفته، مثلا بر اثر گرمای میله منبثر بشه. اینو داریم میگیم برابری ما فرض کردیم، اون فرضهای اضافی رو اتفاقا تو تحقیقمون کردیم و در معناداریمون هم سرایت میکنه. معنای گزاره چیه؟ معنای گزاره اینه که اگر وقتی میگم اینجا پیوسته، یعنی که اینا اگه نگاه بکنن و تو آب نباشه و دو تا دیگه اگر مثلا در دو تا سیاری که ذری شکستشون با هم دیگه متفاوته نباشه، اینها این پیوسته به نظر میسه، دیدنی که به ذهن من میرسه پیوسته. در ذهن خودم هم مثلا نباید مشکل بینایی داشته باشم، یه چیز پیوسته مثلا آستیگماس باشم، مثلا یه چیز پیوسته رو شکسته بدیم مثلا اگه داشته باشم، همه اینا هست توی این معنا چون تو تحقیقش هم پس اون ادهی هم که دارم میگن این محفوظا داره برای تحقیق میره اشتباه میکنن، چون ما تو تحقیق اینا رو دقیق میکنم تو معنا هم دقیق میکنم. هر گزاره هم که برای ما اهمیت داره، هر گزاره از ساده ترین گزاره هایی که حالا مثالی که پاپر میزنه یه لیوان آب روی میده، ساده ترین گزاره هایی که داریم در نظر میگیریم از یه سری قانون های کلی تشکیل شده. یه لیوان آب روی میزه یعنی چی؟ یعنی یه چیزی من دارم که قوانین لیوان بودن برای صدق میکنه، قوانین آب بودن هم برای صدق میکنه. یعنی در این جمله بسیار ساده ای هم که من به شما گفتم و قوانین دارم صحبت میکنه، اینو من میخوام فقط شما دقت بکنید که چیزی داره اینجا میگه. یه چیزی که برای دانشمند مهمه گیون های مجزا و منفرد نیستن، چیزی که برای دانشمند مهمه ارتباط قانونمند بین گیون ها که به کمک اونها به خصوص بتونه در آینده پیشبینی بکنه. قانون که میگیم به در علم فقط دنبال این نیستیم که بیاییم یک پارچه کنیم همه اتفاقاتی که داره میفته در تحت یک فرمول، یک قسمتی که علم به شدت قسمتش حساسه پیشبینی آینده با به کمک قوانین میتونیم پیشبینی کنیم. من فقط اگه مشاهده کنم جیزه برای بیان بگم، بگم امروز من یه دونه کلاب سیاه دیدم، دو تا گنجیش که مثلا قهوه‌ای دیدم، پنج تا فلامنگو سودکی دیدم، این به درد علم نمیخوره این گزارش هایی که من دارم دارم. من به قوانینی احتیاج دارم که بر اساس اونا بتونم بگم فردا یه کلاغ دیدم چه رنگی، گنجیش دیدم چه رنگی، فلامنگو دیدم چه رنگی. پس اتفاقا ما میپذیریم که تحقیق یک شکل کلی داره با بی نهایت پیشفرض که یه سری از پیشفرضاش رو حذف کنیم بخاطر اینکه تغییر عملی بخواد پیدا کنه، فیزیکی بره. این هم میپذیریم. تکرار میکنم خیلی سریع، فیزیکدانها ممکنه از اضافه بار معنی صحبت بکنن ولی این نقطه که دارن فلسفه میبافن، از دیسکورس فیزیک خارج میشن. ممکنه که ادعا بشه که در هر گزاره سادهی بسیاری محفوظات اضافه هست، اضافه بار معنایی به این شکل هست. اینه، اینو میپذیریم به این معنی که این محفوظات در تحقیق وارد میشن، بنابراین چون در تحقیق وارد میشن در معنا وارد میشن. دسته سوم وقتی که ما در مورد حالات روانشناختی صحبت میکنیم. همزمانی دو تا رویداد وقتی که یک مشاهده گردانیم وضعیتش یه مقداری فرق میکنه با همزمانی دو تا رویداد که به لحاظ فیزیکی از هم دیگه فاصله دارن و ما به دو تا مشاهده گردانیم یه مقداری ماجراش فرق میکنه. بیاییم وضعیت رو در مورد کیفیت حالات ذهنی خودتون در نظر بگیریم. همرنگ بودن این تخته و این صندلی وقتی که شما نگاه میکنید این یه ماجرا و این که من و شما هر دو تامون این صندلی رو به یک رنگ ببینیم، این که دو تا شیپ رو به یک رنگ ببینیم خودتون و این که شما و یه نفر دیگه یک شیپ رو به یک رنگ ببینیم، این یه تارو در نظر. حالا تو ذهنی رو وقتی صحبت میکنیم من یه نظری من داده بشه اینجا صحبت بکنم دیگه بحث شما ایشالا میدید این درسته فرصده ذهن و معرفت شما دیگه نمیدید اونجا روشنتر رو از اون صحبت کنم. حالت ذهنی رو ما معمولا در فرصده ذهن به دو قسمت فرصده میکنم خیلی داده. حالا را که میگم که این تقسیم بندی خیلی هم قاطع نیست، یک دسته رو بهشون میگیم گرایشات گزاره‌ای، دسته دیگر هم بهشون میگیم حالات ذهنی دارای کیفیت. کیفیت هم خوالی هم یه سری حالات های ذهنی من هستش که محتوای گزاره ای داره، یعنی به سمت یک گزاره جهت مثلا باور من به این که زمین گرده، این یک محتوا داره که محتواش یک گزاره زمین گرده. علاقه من به این که حقوقم رو زیاد کنم یه حالت ذهنیه که یک محتوای گزاره داره، اضافه کردن اضافه شدن حقوق من مثلا. امید من به این که چه اتفاقی بیفته، ترس من از کیو و اون رو یه بخش که دارم بهش میگیم دستگاه. به نظر میاد این باز خیلی ساده صحبت کنیم، شدت و ضعف معمولا در این گذاشتات گزاره کم دیده میشه یا کیفیت خاصی ندارن، یعنی کیفیت باور من به این که ممکنه شدت و ضعف از جهت موجه بودن داشته باشن، یک باوری موجه‌تر از یه باور دیگه باشه، ولی باور من به این که الان این دیوار سفیده کیفیتش با باور من نسبت به این که مثلا این صندلی سبز فرق داره کیفیتش. در حالی که وقتی از درد صحبت میکنی درد به نظر میاد که گرایش یک حالت ذهنی اون شبانه محتوی نداشته باشه، خدا اگه حالت ذهنی قرار میگیم بجه که محتوی گزاره‌ای بودی داشته باشه و این حالت ذهنی کیفیت داره، یعنی درد شما شدید داری، درد کم داری، درد درمونتون با درد سرشون ممکنه فرق بکنید. شما وقتی که در حالت دیدن یک اثر هستی یک بخش ماجرایی که شما باور دارید این سفیده، یه بخشش هم حالت ذهنیه که در اون قرار گرفتید و این کیفیت رو داریم درک میکنید، کیفیت سفیدی. این کیفیت سفیدی میکنه اشکال مختلفی داشته باشه، شما صبح که اینو میبینین یه جور زور، یه جور شب، یه جور کیفیتی که از دیدن یک رنگ دارید با هم دیگه فرق. درد همچین وضعیته. دیدن کیفیت بینایی همچین چیزی داره. کیفیت شنوایی همچین چیزی داره. شما ممکنه در حالت ذهنی شنیدن باشید ولی کیفیت شنیدنتون با هم دیگه فرق داشته باشه. به اینها میگیم کوالیا. حالا به ذهنی که کوالیا داره. من و شما سوال اونید کوالیایی که از نگاه کردن به یک شی بر ما حاصل میشه آیا یکیه یا نه؟ کوالیایی که از نگاه کردن به این دوتا بر من حاصل میشه و بر شما یکیه، یعنی کیفیتی که من دارم میبینم این سبزون، کیفیت درونی که من دارم این سبزون میبینم با کیفیت درونی یکی میشه. سوال حالا اینه، آیا کیفیت درونی که شما الان دارید این سبزون میبینید همون جوریه که من میبینم؟ یعنی این سوال من شما داریم یه رنگ رو احساس میکنیم. چه پاسخی میتونیم بدیم؟ حتی اکثر به چی میتونیم مراجعه کنیم؟
همیشه
مثلا مردمی میگن سب شما میگن، حتی اکثر به یک سری پاسخهای رفتاری زبانی میتونیم مراجعه کنیم. مثلا میتونیم حالا مثلا من حالا برای که این مثلا رو گفتیم روشن بشه رو یه مثالی بزنم که چیزونی یه تیسو تنیتایی از این مثال ازش خیلی قبل از اینکه این مطرح کنه این مثال زده شده در تایت فرق شده ولی بهترین شکلش رو نزلاخ گفته از یک آزمایش فکری تو فرق کنه به نام اینورس کوالیا، کوالیای محسوس. میگه یه جهان رو در نظر بگید برای ساده که فقط از دو تا رنگ تشکیل شده، مثلا آبی و زرد. دو تا برادر دوقلو که اتفاقا به نظر فیزیکی شبیه هم دیگه هستن کاملا در این دو جهان به دنیا میان ولی به یه دلایلی که ما اصلا نمیدونیم ما رو بالاتر قرار گرفتیم از این سطح تحقیق پذیری داره بالاتر قرار. به دلایلی که نمیدونیم هرچی که این آب میبینه اون یکی زرد میبینه، هرچی که اون زرد میبینه یکی آب میبینه، اینا بزرگ میشن و زندگیشون رو میکنن اینا. بعد ما میگیم ازشون میپرسیم که آسمون چه رنگیه مثلا تو اون دنیا، هرکشون میگن آب ولی یکی داره زرد میبینه یکی داره آب میبینه، هیچ مشکلی هم نداره. میگیم این آسمون رنگش اونیه که مثلا رنگ طلا میبینه، دو تا رنگ ایشان ندارن، کاملا همه رفتارهاشون با هم دیگه یکی. یعنی ما که برسیم به اونجا رو شروع کنیم از اون سوال کردن هرگز نخواهیم فهمید که کدوم یکی از اینا داره چه رنگی میره، اصلا شاید کاملا با ما فرق کنه. در اون مثالی که من در مورد خلق جهان زدم براتون که گفتیم جهان ممکنه دیشب فرق شده باشه، ممکنه که شما از دیشب به امروز کیفیت دیدن رنگاتون عوض شده باشه، حافظتون هم از دست داده از بیش از دار بیش هفته بیش که اومدین همه این رو قرمز داشتیم میدید اینا ولی الان حافظتون از دست دادید. الان که این رو داریم سبز میبینید اولا سیستم کیفیتتون به هم ریخته، هم حافظتون به هم ریخته. اینا که داریم سبز میبینید فکر میکنید هفته بیش از دست این سوال که آیا این رنگی که من الان دارم میبینم هفته پیش دیدنه، یعنی بعض رو در مورد این دوتا حتی میتونیم به سوال خودمون بیاریم وقتی که در لحظه نیستش از لحاظ دمایی با هم دیگه متفاوت. پس این سوال البته همیشه ما میتونیم به این ساختارهای مغزی مراجعه بکنیم ولی هنوز ساختارهای مغزی کفایت نمیکنه برای اینکه بگیم اینها در یک کیفیت یکسان هستن. از شما و یه نفر دیگه پرسیده میشه که اینو چه رنگی میبینید؟ هر روز میبینید سبز میبینید ولی این سبز تقریبا هم رنگ تخته از رنگ چمنایی که مثلا من داشتم میامدم تو میدون آزادی بود یه ذره تیره تره، از رنگی که پرچم ایران میبینم یه ذره تیره تره. همتون هر دو نفر دارم روی این گزارشات کلامی و زبانی با همدیگه توافق میکنن. همه یه تخته پذیری ماجرا بنابراین این میشه که ببینید اینها دارن چجوری استفادهش میکنن این کلمه. حالا تو ببینید به اون صحبت اول. یکی میاد میگه نه، وقتی من دارم میگم که این دوتا یه رنگ میبینن یه کیفیت احساس میکنن، یه بار اضافه معنایی وجود داره دیگه. همین صحبت هم نیستش که هر دوتاشون دارن به این میگن سب، هر دوتاشون دارن درست استفاده میکنن، از نظر کلامی و زبانی و حتی فیزیکی داره اتفاقات یکسانی میفته. واقعا یه کیفیتی داره در ذهن نفر اول و در ذهن نفر دوم اتفاق میفته و اینا ایدن همین وقتی که داریم میگیم دوتا دارن یه رنگی دارن. یه اضافه بار معنایی هست از گیدن داره میره اون برسن. گیدن حداکثر داره به ما میگه چی؟ گیدن حداکثر داره به ما میگه که این حالت ذهنیش، ببخشید حالت رفتاریش و حالت فیزیکیش این اون یکی همه این رو داره. ولی به نظر میاد که یک اضافه بار معنایی در مورد حالات ذهنی وجود داره. کیفیت این حالات ذهنی رو در با گیون و تحقیق ما نفهمیدیم. به نظر میاد ما الان اینجا وقتی که داریم ادعا میکنیم اینها یک رنگ رو میبینن، واقعا یه رنگ میبینن، منظور ما بیشتر از اینه که هر دو تا بهش میگن سبز. یه مثال دیگه ای که باز خیلی معروفه، یک مثلا عصبشناس خیلی برجسته ای ممکنه همه چیز رو در مورد سیستم دستگاه عصبی مغز بدونه که چه اتفاقی میفته وقتی که مثلا کیفیت فلان رنگ اتفاق میفته و اینجور چیزها، ولی خودش کور رنگ باشه. همه چیز رو در مورد دستگاه عصبی بدونه ولی خودش کور رنگ باشه. این برای صحبت کردن از تفاوت کیفیت دیدن قرمز و نارنجی بیمعنی. اوکی همه اطلاعات رو داره، همه اطلاعات فیزیکی رو داره در مورد اینکه چجوری میشه که آدم ها کوررنگ میشن کوررنگ نمیشن از اونشته، ولی اصلا خودش نمیتونه بفهمه که قرمز با نارنجی احساس قرمز دیدن با احساس نارنجی دیدن رو فرق میکنه. خب به اینا چه پاسخ میدیم؟ یعنی چی چه پاسخ میدیم؟ سوال رو من دوباره صورت بندی بکنیم. به نظر میاد که وقتی که در مورد حالات ذهنی داریم صحبت میکنیم یه اضافه بار معنایی میگیره، یعنی فراتر میریم از روش تحقیق ادعای بر روی حالات روانشناختی. وقتی که داریم میگیم مثلا آ و ب کیفیت دیدن رنگ پرچم ایران براشون یکسانه، این بیشتر از اینه که بگن مثلا ردیف بالای رنگی، ردیف وسط این رنگی، ردیف پایین رنگی، بیشتر از این حرف دارن میزنن. واقعا یه کیفیتی دارن احساس میکنن. ما داریم این دو تا کیفیت هست. چه پاسخی میدیم به این اضافه بار معنی؟ اگه اصل تحقیق این نقطه، اگر این رفت بودن با نبودن چه فرق میکرد؟ جواب هیچ فرق نمیکرد. اگر این آدم همه سبزا را به شکلی میدید که ما قرمز میدیدیم، ما قرمز را میدیدیم ولی اسمش را بذاره سبز، این آدم را در نظر بگیدیم. آدمی که همه چیزایی که ما سبز میدیم به شکلی میدید که ما قرمز را، یعنی کیفیت چراغ راهنمایی وقتی قرار حرکت کنه اون قرمز می‌بینه ولی اسمش هنوز می‌ذاره سبز، همه سبز دارن قرمز می‌بینه، این آدم هیچ مشکلی در این دنیا نخواهد داشت. ببین این اسمی بکنم بسید یه آزمایش تکیه، یعنی ما اومدیم بالاتر از این ماجرا با ایستادیم کسی که داره، یعنی فیلسوفی که داره این حرف رو میزن، یه آزمایش تکیه واسه ما مطرح کرده، داره میگه که شما چرا اینقدر به تحقیق محدود کردید خودتون رو، من میتونم یه همچین وضعیتی رو برای شما بسازم. خب در حقیقت اون رو قبلش داره میگه. این جوابیه که شیلی داره میگه رای میگه. یه من قبلش که دیم صحبت بکنم اینه که وقتی من دارم یه من شما اینه یه رای میبینیم داریم حق بیشتری میزنیم. واقعا از این هر دوتام داریم بهتون میبینیم. من یه کیفیتی از این دارم احساس میکنم. من جهان سیاستی اگه ببینم یه وضعیتی داره. من واقعا ممکن جهان سیاستی ببینم این هم دارم بکنم. جهان سیاستی ببینم ولی اون کیف سیاستی رو انقدر خوب یاد گرفته باشم اسم رنگاشو بذارم که هیچ مشکلی نداشته باشم باشم. بنابراین وقتی که من شد اون چیزی دارم اضافه بار معنا صحبت کنم یه وقتی که من دارم میگم بالاتر یه رنگ میبینی نمیگم فقط یه کیفی از رنگ ها میبینی و اسمای یکسان برش گذاشتیم واقعا یه کیفیت درونی مشابهی داره بین من و شما اتفاق میفته. شیلیک میاد بهمون چی میگه؟ میگه هرگز نمیتونیم راجع به این کیفیت درونی صحبت کنیم. چرا؟ چون که اگر اینورتد هم باشه همین وضعیت، ادعامون نادرست هم باشه همین وضعیت، درست بودن یا نادرست بودن این ادعا هیچ تفاوتی در جهان نمیکنه. این که من میگم من و شما داریم یه رنگ میبینیم، یه کیفیت یکسان داریم، اضافه بارش نسبت به این که اینجا رو فقط داریم اسمش رو یکسان استعمال میکنیم، درست بودن یا نادرست بودنش علی الطبیعت در اینجا.
همه اون کیفیتی که من یا شما
داریم تجربه می‌کنیم رو یه جورایی من هم یه دنامش می‌کنم و یه دیگر دنامش می‌کنم. این جوری مثلا یه کیفیت هم رو بسید تفاوتش رو تشکیل می‌کنم. این وقتی رو بسید بایی آزمایش می‌کنم. من برای که این پاسخ بودم به همون مثال اثرشناس قرار دیدم. اثرشناس همه چی رو داره می‌دونه، چه احساسی داره نارنجی دیدن، چه تفاوت احساسی وجود داره در مورد این. همه علمش هم کامله، همه چی رو میدونه راجع به اثر شما، ولی کورنگ یعنی بهش میتونه این بگه که شما میبینید، شما احساس میکنید، شما نمیدونید، همین هم میتونه توضیح بده، ولی خودش هرگز نخواهد فهمید که احساس نارنجی بودن و قرمز بودن چه فرقی داره. خودش این احساس که مالید همه چیز هم کاغذ داره ها، ولی هرگز نخواهد فهمید نارنجی بودن، چون داره جهان سیاستی میبینه. بس یه آدم که جهان سیاستی میبینه و همه اطلاعات رو در مورد رنگ و اینا میتونه به ما بگه، یه همچین دانشمند برجسته، این آدم هرگز احساسی که ما از رنگ خواهیم داشته رو نخواهد داشت. صحبت سر اینه، صحبت سر اینه که ما میتونیم از احساس رنگ صحبت بکنیم بین دو تا آدم مختلف، بیشتر از همین چیزایی که داریم میگیم. هر دو تامون یه اسم میذاریم روش، هر دو تامون یه جوری رفتار میکنیم. صحبت شیلی اینه که نه به دلیل اینکه واقعا ما همه ما الان داریم هر کدوم یه رنگ می‌بینیم، احتمال خیلی زیادی هست که ما چون به یه گونه حیوانی تعلق داریم هممون یه رنگ ببینیم الان از نگاه کردن مثلا به تخصیص، ولی در ضمن اگر این ادعا درست نباشه هیچ اتفاقی نمی‌افته. یکی مثلا به جای اینکه سبز ببینه قرمز ببینه، باز هم همین وضعیتی هست، دیدن‌های جهانی فرق نمی‌کنه. همه صحبت حالا شما چی میخواید به من بگید؟ شما میخواید به من بگید که من یه روزی میتونم بگم که این آدم اینورتد هست یا نه. اون رو شما با چی میگید؟ باز هم با دیدن‌های فیزیکی میگید. بنابراین فکر نکنید که مثال داره مشکل پیدا میکنه. مثال چی داره میگه؟ میگه اگه نتونید با دیدن‌های فیزیکی بگید، این اضافه بار معنایی وجود نداره. بنابراین شما میتونید به من بگید که یه روزی میاد که من میتونم با دیدن به شما بگم، این اشکال نداره. شما هر وقت با دیدن صحبت بکنید که تغییر پذیرا. پس اینکه مثال خوبه یا نه رو بذاریم کنار، شما یه روزی میتونید به لحاظ علمی این رو پاسخ بدید. بحث اینه که اگر من به لحاظ دیدن و دانه‌های فیزیکی نتونم این تمایز رو قائل بشم، هنوز میتونم از اضافه بار معنایی صحبت بکنم یا نه؟ پاسخ چیزی که نمیتونم، چون معلوم نیست که اگر این ادعا درست باشه یا نادرست باشه چه تفاوتی با هم دیگه داره. خب من یه هفتش دقیقه هم باید از روی اون نتیجه گیری که میکنه بخونم. من سعی کنم مقاله رو تموم کنم بعد بریک رو بگیم. این نتیجه که کلا میگه پوزیتیویسم یعنی طرز متافیزیک به دلیل اینکه متافیزیک بی‌معنا، چرا بی‌معنا؟ به خاطر اینکه تحقیق پذیر نیست. نظریه‌های معناداری که ما می‌خوایم بگیم، نظریه‌های معناداری مبتنی بر تحقیق پذیریه. وقتی که من میتونم یا درستی یا نادرستی گزاره رو بگم چطور میشه تحقیق کرد، من میدونم معناش چیه. حالا اگه یک کسی بپذیره که معنا ممکنه که معناداری با تحقیق پذیری یکی باشه و یک اضافه بار معنایی وجود داشته باشه، مثلا یک فیزیکدان، یا وقتی که ما وارد حالت ذهنی میشیم، یا در مثالی که زدیم وقتی که یک پیش فرض هایی رو میگیریم، این اضافه بار معنایی چی با تحقیق چه نسبتی پیدا میکنه. شلیک میگه اگر بتونیم داده های معنایی، داده های حسی را واسطه به در اون اضافه معنایی دخیل بکنیم، پس معنا داره، ولی معمولا نمیتونیم بکنیم که چون تحقیق تمام گیون ها رو تخلیه کرد. پس در بهترین شرایط من از گزاره های بیمعنا این اضافه بار معنایی نباید صحبت بکنم، در بهترین شرایط من رو پیش خودم نگه دارم. این اگه خیلی هم دلم میخواد برجه به این گزاره های معنا داریم فرقی نشون بدم، پرده شرقی نشون بدم و نگهشون دارم، از پیش خودم نگهشون. گزاره هایی که در مورد واقعیت مطرح میشه چه جوریه؟ گزاره هایی که در مورد واقعیت مطرح میشه جلسه پیش صحبت کردیم. قرار به واقعیتی بپردازه که در زندگی روزمره و دانشمندان میشه. اونجا ما یه سری مجموعه گیون ها داریم. وقتی ما میگیم آیا در آفریقا ذرات وجود داره؟ واقعا در آفریقا ذرات وجود داره؟ یعنی اون شرطی که نداشتم. اگر یک سری شرایطی برقرار باشن یک سری اتفاقات میفتن. اگه من برم آفریقا با یه وسیله برم یه جایی یه همچین محیطی یه کارایی رو بکنم، اون ورودی های حسی رو میگیرم که بهتون میگم درد، که اون ورودی های حسی هم خودش رو برای قانونمند یه کارایی دیگه رو بکنم تا بهتون میگیم درد. همینجوری من یه شکل زرافه ببینم اونجا، ورودی حسی شکیه با ورودی حسی زرافه واقعی، ولی دلیل نمیشه که زرافه رو در حضور داشته. اونا هم باید به صورت قانونمند یه کارایی دیگه رو بکنم. بفهم. ببینید ابزار انگاری ما معمولاً تو میاریم در برابر واقع‌گرایی و ایدئالی. خیلی عجیب نیست چون پوزیتیویستان موضعی که میگیرن همونجوری که گفتیم در برابر واقع‌گرایی و ایدئالی. یعنی هم واقع‌گرایی رو کنار میذارن هم ایدئالی. خیلی چیز نیست که اینا رو ابزار انگار، ولی خب اون در اون دوره هنوز همچین چیزی نداشتیم، بهتره که بسنیم، ولی میگم بهش میگیم ضد واقع‌گرا بهتر. حالا
بعد اون جوان که اصلاح اینجا خود میگاره تحقیق خود شرط بزنیم چی
میگنم؟ اون معمولا میکنیم در فراز زبان دیگه
همینجا یه نفر ممکن اصلا با بیلاش خواهد بزنه، پس من میگاره منا رو میدونم میگار شما کرد بزی نیست. اینا معمولا در حال اینکه میگار خودشی
نیست نمیدونی که چی جواب میگن. ببینید همیشه من میگنید شما در فراز زبان یک میگاری در مورد معناداری گزاره های زبان قرار نیست که میگار چیز برای گزاره های زبان میدین و دوباره برگردونیم به فراز زبان. میتونه بزنید، ولی این داره اولش به شهود کاملا علمی، شهود علمی خیلی قوی استناد میکنه. یه فیزیکدان داره این کار میکنه. فیزیکدان وقتی دیگه فیزیکدان داره از معناداری گزاره صحبت میکنه، منظورش اینه که شما میتونید یه گیون بهش بدید. فیزیکدانی که فردا بیاد بگه من یه ذره کشف کردم هیچ اثری نداره، در فیزیک جای نداره. نمیاد بگه آقا این نداری معناداری که فلسفه داریم که مثلا یه جاهایی کشف کردی و قابل اثرم بود، اصلا خوبه.
یه مرحله اینجا فیزیک تعیین میکنه که معنا
داره، معنا در میاریم یا معیار معنا میگه معیار معنایی که داره بر اساس فیزیک ساخته میشه.
این اول فیزیک بعد معیار معنا.
بالا نمیدونم کدوم اوله.
نه خب اول معیار معنا رو بگیریم، میتونیم بگیم این گزاره فلسفی فیزیکیه یا فیزیکیه. ولی اگه اول بگیم خود فیزیک رو عکس بگیریم بعد یه معیار معنایی بگیم فیزیک رو در
بیاریم. این شما خیلی بحثی یعنی من یه ذره الان نمیخوام واردش بشم. بحث خلط زبان و فراز زبان رو وقتی که اصلا نباید اینجا وارد بشم. تحقیق پذیری اصلی که قرار نیست خودش تحقیق پذیر باشه. برای اینکه داره میگه از این لحظه به بعد این گزاره ها معنا داره. من گزاره اول دفترم می‌نویسم، از این به بعد هر گزاره‌ای که تو این دفتر نوشتم و با میم شروع می‌شد معنا داره. هیچ مشکلی هم نداره که این خودش با میم شروع نمی‌شه.
نه خب اینا به یه شهودی دارن ارجاع میدن. درسته؟ در که قرار بود همه شهودا رو بریزن بیرون، صرفا منظور
دارم یه دانشمندی دارم چیکار میکنم؟ دانشمندی دارم یه سری اتفاقاتی داره اتفاق میفته در حوزه علم. ما داریم اینها مراجعه میکنیم.
خب ما فرشی دانشمندی رو بذیرم، اولا مثلا هرچی پذیرفتن پس میگیم ما معیار رو اونجوری میذاریم، بعد یعنی عملا هرچی اونها پذیرفتن یعنی میگه دیگه ما معیار رو منظر خودم میکنم.
ولی این وقتی اول زدی چیزه ما اصلا نمیشه به مشکلات تحقیق پذیری بگیم. تحقیق پذیری قرار نیست خودش تحقیق پذیر باشه. هیچ مشکلی از این تحقیق پذیری نیست و وجود نمیاد. یه گزاره در فرازبان داره میگه که گزاره های زبان چجوری هست. من گزاره اول دفتر هم نیمتم و از این بر هر گزاره که با میم شروع بشه معنا داره. این هم خودش با میم شروع نمیشه، هیچ اشکالی هم نداره. خب برای که بحث مقاله شیری شده بردیم، شما کتاب دارین الان صفحه 54 هفت نتیجه یک از این بحث گرفته شده. بخونید لطفا یکی بخونید.
The mind was vegetation in the given seems to me a legitimate on a sustainable core of the positive schools of thought.
بحث داره اینه که مکتب پوزیتیویست منطقی چیه؟ داره میگه بیان این اصل هم هست دیگه، اصل قرار نیست از جایی اومده باشه. این اصل که معنای هر گزاره کاملا توسط تحقیقش به وسیله گیوه تخلیه میشه، یعنی همش همین، همه معنا تحقیقش با داده‌های حسی یه اصل مشروع و غیر از یک حسه غیر قابل مناقشه در نحوه تفکر پوزیتیویستی به نظر من میاد که باشه. یعنی برای کسی که امروز به خودش میگه پوزیتیویست، اول موارد بکنی پوزیتیویست، کسی احتمالا باید این اصل رو قبول داشته باشه.
After in this school it has seldom come clearly to life and has often been mingled with so many untenable principles that the logical cleanup is necessary.
گرچه معمولا به این متوسل میشن که معنا تحقیقه، ولی معمولا مکاتبی که خودشون پوزیتیویست میگن به قدری اصول اضافه به این اصل چسبوندن که الان یک تحلیل شسته رفته منطقی لازم که ما این کار کردیم. سعی کردیم تحلیل شسته رفته منطقی از اصل تحقیق فرضی بدیم. ادامه بدیم. به خاطر اینکه تمایز خودمون رو نشون بدیم از اون مکاتبی که نیومدن شسته رفته این تحلیل منطقی رو بگن به کسایی که بعد از این تحلیل منطقی و به شکلی که ما این مثلا رو مطرح کردیم به اصل تحقیق پذیری اعتقاد دارن، میگیم پوزیتیویست های منطقی، یا حالا یه واژه دیگه تجربه گرایان سازگار که این واژه نیست که خیلی رایج باشه، ولی اون کلا قرار میده. پس ما اومدیم گفتیم این از هسته غیر قابل مناقشه پوزیتیویست هست، هسته تحقیق پذیری، ولی به دلیل اینکه در طول این سالها اصول دیگه به چسبیده شده، کم و زیاد شده، یه تحلیل شسته رفته منطقی احتیاج داره. به دنبال این تحلیل شسته رفته منطقی که در این مقاله رخ داد به نتیجه میگیم پوزیتیویسم منطقی. سلام علیکم دوستان.
Does not mean that the
این ادعای که ما در نهایت تحقیقمون بر گیون استواره به این معنی نیست که جلسه پیش دیدیم تنها گیون واقعیت داره. اصلا این ادعا معنی نداره تنها گیون واقعیت داره. یعنی چی تنها گیون واقعیت داره؟ اینم گزاره درست یا نادرست بودنش در این جهان هیچ فرق نمی کنه. من میگم داده های حسیه بلاواسطه واقعی هم یا واقعی نیستن، اصلا معلومه چی دارم میگم، چی میشه اگه واقعی باشن، چی میشه واقعی نباشن. اینا همه ساخته ذهن من، باز همه اینا هستن، ساخته ذهن من نباشن مستقل از من وجود داشته باشن، همه اینا هستن. بنابراین درست بودن یا ندرست بودن این گزاره که گیون ایز ریل هم معلومه. بنابراین ما میگیم معنا یعنی تحقیق، تحقیق مبتنی بر گیونه. این به این معنی نیستش که گیون تنها گیون واقعیه، همچنین ادعای اصلا از توش در نمیاد. اینم به بی‌معنایی رابطه چیزایی که می‌خوایم بریم دور. اینجا خیلی مهمه. درسته که گفتیم ادعاهای واقعیتی در مورد گیون و جهان خارج اونا بی‌معنیه، ولی در عین حال انکار واقعیت اونا بی‌معنیه. چرا؟ چون یه گزاره بی‌معنا باشه نتیجه‌شان بی‌معنا. پس تحقیق پذیری اصل مناقشه ناپذیر پوزیتیویست ها ازش نباید نتیجه گرفته فقط داده های حسی واقعیان و ازش نباید نتیجه گرفته جهان خارج غیر واقعیه.
It is not an contrary for it to everything in real that the non-local origin scientists appear to be real.
یک نظریه‌ای که اینجور داره میگه یک نظریه به مثابه چیزی نیستش. مثلا بیان صحبت کنم که واقعیت به مثابه سایه مصور همچنین حرفایی نمیزنه. همه چیزی که داره از واقعیت صحبت میکنه ادعاها، احکام علمی غیر فلسفیه که در مورد واقعیت داره میشه. یک کوهی با ارتفاع مثلا 5000 متر در فاصله 200 کیلومتری تهران وجود داره. و شعار 200 کیلومتری ما میتونیم یک کوهی با ارتفاع 5000 متر پیدا کنیم. ادعای یک جغرافیدان در مورد واقعیت این چیه؟ همه اون چیزی که داره میگه این واقعیت مد نظره. نداریم راجع به اکسترنال ورد ادعایی که براساسه رالیست میکنن و مستن میکنه، نه براساسه ایدالی. هر دو تا فعلا گذاشته کنار تا وقتی که در سطح نظری های علمی ادامه دید. موضوع علم هم این گروهی های حسی نیستن، دقت کنید. موضوع علم قوانین هم، قوانینی که دارن راجع به این گروهی های حسی صحبت دارن. دوباره فقط تاکید در این که تفاوتش رو با تجربه گرایان پیش از خودش تجربه گرده پیش از خودشون گفته از داده های حسی شروع میکنیم میریم بالا. خود داده های حسی برای اعضای حلقه میگن در یک دستگاه معرفتی علمی معنی پیدا میکنن. اصلا شما تا این قانون نداشته باشید هیچ کار مهمی انجام ندید. صبح بیان یه سری سنسیشن رو کلیپ کنیم. ادامه دید. این صورت بندی رو که بعضی پوزیتیویست ها ارائه دادن که اشیا ترکیبات پیچیده ای از ورودی های حسی هست، اینو میذاریم چرا؟ کاری که کارنا در افقه ها داشت سعی میکرد انجام بده با داده های اوتوسایکولوژی ها شروع داشت میکردن که در اشیا فیزیکی رو بسید یک ترکیب پیچیده ای از ورودی های حسی که در اختیار شخص فاعل شناس هستن. فقط اینجا داریم میبینیم که کاری که کارنا خود کارنا هم که گذاشته بود کنار، چیلیکم اون نگاه ها داره میذاره کنار. نگاه پوزیتیویستی که بعضی پوزیتیویست ها دارن به این معنی که همه چیز بر اساس ورودی های حسی داره ساخته میشه. این هم جزء حرفای پوزیتیویست هست. گزاره درست چیه؟ یعنی که نگرش درست این جمله. گزاره هایی که در مورد اشیاء فیزیکی دارن صحبت میکنن رو ما تبدیل میکنیم به گزاره هایی که در مورد قوانین سنسیشن ها دارن صحبت میکنن. اون چیزی که من اونجا نوشتم، اگر شرایط X برقرار باشد ورودی واقعی Y اتفاق خواهد. اینه، ما نگفتیم اشیاء سنسیشن هم هم چیزی نگفت. گزاره هایی که در مورد اشیاء دارن صحبت میکنن رو میگیم که بر اساس قوانینی که بر سنسیشن ها حاکمه میشه تحقیق کرد و معنی شده. هیچ ادعای واقعیتی اینجا رخ نداره.
logical positivism and realism are therefore not opposed. Anyone who acknowledges our presence will not actually be an empirical realist.
اینجا باید دقت بکنید. این رئالیسمی که اینجا هستش در طول مقاله هم داره صحبت می‌کنه. رئالیسم متافیزیکی نیست. رئالیسمیه که دانشمندان دارن. دانشمندان میگن به این اندازه که میگن جهان خارج وجود داره. بدون هیچ ادعای واقعیتی که فرض گرفتن که جهان خارج وجود داره. به این معنی لاجیکال پوزیتیویسم و ریالیسم در برابر هم دیگه قرار نمی‌گیرن. ولی لاجیکال پوزیتیویسم و متافیزیکال ریالیسم اینا در برابر هم دیگه قرار در ادامهش هم میگه کسی که اصول لاجیکال پوزیتیویسم رو میپذیره به لحاظ با تجربی واقع‌گرا است. این همون وقت یک دانشمند تجربی از واقعیت صحبت میکنه. تا اونجا منکر اون واقعیت که دانشمند تجربی میشه نمیشه، یعنی نمیگه که یک کوهی نزدیک تهران نیست چون این سنسیشنه، چون این کوه سنسیشنه، بنابراین این کوه واقعی. انقدر که یه دانشمند جغرافیدان میگه که این کوه وجود داره تا اونجا رو میاد، هیچ چیزی ولی بیشتر از ادعاهای دانشمندان نمیگه.
There is opposition
only between metaphysical and empirical realism. And the metaphysicians and it is direct almost against the realists and the idealists. پس امپیریکال ریالیزم مشکلی نداشته باشه. مشکلی که داریم با متافیزیکال ریالیزم که در این مبارزه وقتی که در برابر متافیزیکال ریالیزم قرار میگیریم همونقدر که با رئالیست ها مشکل داریم با ایدالیست ها مشکل داریم.
The former is designated in all these columns as a realist in quotation marks.
و در این مقاله این واقع‌گرا، واقع‌گرای متافیزیکی رو تو کوتیشن گذاشتیم. چون یه معنی از واقع‌گرا داره که ما اون معنی رو نمی‌پذیریم. بنابراین ما یک نوع واقع‌گرایی رو می‌پذیریم که اون واقع‌گرایی علمیه. دانشمندا همون‌قدر میگیم از زندگی روزمره. میگیم واقعاً یه سندی وجود داره که نشون میده فلانی رشته گرفته. واقعا وجود داره، یعنی یه چیزایی داریم راجع به صحبت می‌کنیم. زندگی روزمره و زندگی عادیمون یه بخششه، یه بخشش هم کار دانشمندان. اون واقع‌گرایی که داره از واقعیت استعلایی و برتر صحبت می‌کنه رو گذاشتیم تو پوزیشن، همونقدر باش مشکل داریم که با ایدئالیست هم مشکل داریم. و این نتیجه انکار وجود واقعیت جهان خارجی استعلالی ترانسندنتال، جهانی که از تجربه بالاتر میره، جهان اشیا پیوسته، انکار وجودش به اندازه تصدیق وجودش متافیزیکه. نفی یا اثبات ما چیزی نمیشه در مورد این بگیم.
Does
not therefore deny the transcendence, but declare both its experience and its affirmation to be equally devoid from opposite one. بنابراین کسی که داره میگه رئالیسم بی‌معنا، رئالیسم متافیزیکی، تن به نقیضش نمیده، بلکه میگه هر دو تا به یک اندازه اون جمله که اول نوشتن فاقد معنا. اگه سوالی هست بپرسیم، یه رو استراحت می‌کنیم وارد مقاله پیش بریم. از نظر علم احتمالاتی که خب کار نکرده رایش نکرده خیلی دوره سر میدن از داده، ولی حالا علم احتمالاتی که
تأثیر از اون که ما بعد احتمالی قضیه همونو
برای کسانی یعنی که چون تیگه تحصیل ساختاری رو من درگیم این باید ببینید این رو خیلی سریع متوجه شدن خود هم خودشون متوجه شدن هم منتقدی نشون من این داری بهتون گفتم یعنی تحقیق پذیری در نگاه اول یعنی اثبات پذیری، یعنی شما درستی یک گزاره رو به کمک روش‌های تجربی به کرسی بنشونید با یک خیلی مشاهده رو تونی میگین درست وقتی اقتدار که این نظریه رو مطرح کنم ویریفای کردن یعنی نشون دادن درستی. خب اتفاقی که میفته در مورد گزاره های کلی ما باید این قضیه رو بدون میشیم که نمیتونیم وریفایشون کنیم. بنابراین اومدن یک مقدار این نظریه رو تعدیل کردن، تحقیق پذیری شد تعدیل پذیری به این معنی که احتمالات رو وارد کردن و گفتن درسته که ما نمیتونیم بگیم وقتی از گزاره های کلی صحبت کنیم همه تلاقاتی ها نمیتونیم با مشاهدات درستش نشون بدیم، ولی میتونیم با مشاهدات بگیم که احتمال درستش میره بالا، در حالی که هیچ تعداد مشاهده ای همونجوری که صحبت کردیم ادعاهای متافیزیکی رو نشون نمیده که احتمالشون میره بالا و هنوز اینا با هم دیگه فرق داره. ولی خب میدونیم که خیلی راه به جای نبرده این کار به این شکل، همچه که خیلی ساله احتمالاتی کار نفت سعی میکنه که یک منطق احتمالاتی بده که مقدار متفاوت با منطق احتمالاتی که ما در دروس احتمالات میخونیم، که باز بتونه این مسئله رو تست بکنه، یعنی بگید که این گزاره ها تحقیق پذیر نیستن ولی تایید پذیرن، یعنی درجه احتمالشون میره بالا با مشاهدات معینی که داریم. مشکلات خاصی خودش هم داره، در ضمن انتقادی که پاهر داره بر این نحوه نگارش میگه که این کاملا یک فرض موضعیه. شما این میخواین از احتمالات استفاده کنید و دورید از خواهی که از استنتاج میخواین استفاده کنید، دورید از استنتاجی که توی منطق استفاده میکنید از احتمالات هم میخواین استفاده کنید و دورید از احتمالات ریاضی استفاده کنید، نمیتونید یه جون درک با احتمالات رو خودتون بسازید. بلکه این کارنر برای شما این مرفق به بخش بزرگی از زندگیشون رو در تدبیر مثلا احتمالاتی های منطق استثنایی گذروندن که برای شما این کلام خیلی مهم باشم توی استانبول نوشته دیگه در مورد خواستی هم ساخته علمون منطق احتمالاتی موقعی که از این از آلمان فرا میکنم یه دوره یا شما خیلی ترکیه اونجا نیست و منطق استدرایی و حساب احتمالات خیلی خوب بلد بودن و فکر میکردن که مشکلات اصل تحقیق پذیری رو میتونه حساب احتمالات جواب بده که معمولا منتقدینشون نپذیرفتن. احتمالات رو وارد نظریه معناداریشون بکنن کردن به خاطر اینکه تحقیق پذیری رو تعدیل کردن به تایید پذیری، ولی احتمالاتی که استفاده کردن احتمالاتی که ما در ریاضیات به صورت کلاسیک می‌خونیم در نظریه کلاسیک احتمالات می‌خونیم نیست، چون اونم همون مشکلات اثبات پذیری رو داره.
من
نفهمیدم سوال تو. به جای اینکه یه بوغلمون یه شبیه کریسمس بکشن این چیزها راحتی ندارن. ببینید خواب این رو یه استقرار افتانه یه افتانه باید استقرار کرد حلقه یکی هست و بعد بسیاری فلاسفه یکی میگن باید استقرار کرد، فقط باید یک منطق استقراری درست رو ایجاد کرد. شما استنتاجاتون هم باید سری اصولی ما برقرار تو بخوش بعدا میبینید منطق استنتاج و منطق قیاسی اون چیزی که میگه منطق قیاسی اونم یه سری اصولی داره، برای اساس اون اصول ممکنه گام های بعدی اشتباه باشه یا گام های باشه درست و منطق استدلالی تون هم همین بشین. حتما میدونیم که یک تعدادی مشاهده نمیتونه گزاره کلیه ای رو اثبات کنه، هر چقدر شما هر وقت که صاحبه یه بوغلمونی دیگر وارد اون مردونی بشه بهش قضا بده نمیتونید نتیجه بگیرید که همواره این بهش دونه خواهد داد یا قضا خواهد داد. این نتیجه رو نمی‌تونی بگیری. ولی یه قانونی هستش، یه قانون احتمالاتی هستش که شما می‌تونید بگید ما مثلا با احتمال بالا و قابل اطمینانی هر دفعه که این میاد تو این کارو می‌کنه. همین صحبت کارنه بعد از اینکه تحقیق پذیری به معنی اثبات پذیری دچار مشکل میشه این. یه ما نمیتونیم اثبات کنیم درستی گزاره کلی رو با تعداد مشاهده جزئی. ولی مشاهدات جزئی ما درجه احتمال درستی این گزاره رو میبرن بالا. من یه ادعایی میکنم میگم همه کلاغ ها سیاه هست. هر تعداد کلاغ سیاه مشاهده بکنم نمیتونم اینا رو چیز کنم. ثابت کنم. برم تمام دنیا بگردم گزارش بدم و اینا، این هنوز اثبات نمیشه چون تعداد مشاهدات هم جزئیه، یک ادعای بی‌نهایت دارم، دامنم بی‌نهایت. ولی میتونم بگم که هر مشاهده‌ای که میکنم احتمال درستی این نظریه علمی رو داره میاره بالا. اینجوری یه منظر احتمالاتی معرفی بکنم، یه مقدارش رو در مقاله‌ای که از پاپر انتخاب کردیم، یه منظر احتمالاتی معرفی بکنم که ببینید حرف پاپر چی بود. حالا برای سوالتون، حرف پاپر این بود که چون تعداد کل موارد ممکن بی نهایته، نه تنها نمیتونم اثبات کنم، احتمالش هم نمیتونم نشون بدم میره بالا، چون احتمالش همواره صفر میمونه. یک گزاره کلی احتمال درستیش همیشه صفر میمونه. برای مشاهده جزئی احتمال درستی گزاره رو اضافه نمیکنم. به همین خاطر به اون شکل به صورت مسائل کلاسیکی که داریم، احتمال کلاسیکی داریم، تعداد موارد معید تقسیم بر کل موارد میشه احتمال درستیش دیگه. کل موارد بی نهایت، بنابراین هر چقدر معیار موارد معید دیده باشن بازم این صفر میشه. به همین خاطر کارنف سعی میکنیم یک مفهوم دیگه ای از احتمالات بده که اینجوری نباشه. تقریبا باز بخواهیم ساله خیلی ها نمیشون وارده مرسیشون چیز که میده اینه میار احتمال درستی اینه موارد معیه تقسیم بر کل موارد آزمایش شده، نه کل موارد ممکن. حالا اینجا صفر میشه، یعنی من یه دونه کلاغ سیاه ببینم چون مخلی کردم یه دونه آزمایش کردم دیگه صفر میشه بی نهایت. این مخلی کردم نیستیم چون مخلی کردم مواردی که آزمایش کردم.
این اصلا رفتی به استقضایی که ما در یاد صحبت می کنیم نداری به هیچ عنوان. استقضای ریاضی هیچ ارتباطی با این چیزی که ما در یاد صحبت می کنیم استقضای تجربی نداری. استقضای ریاضی یه دونم دوست رو فرد داره توش که مثلا یه پایین یه دونه شما چه پایین داشته باشه و نمه بزنه چه بالا داشته باشه از این میشه دا برداشته باشه. و اگه ما یک ارزاد بکنیم میتونیم کاملا اصطلاح کنیم
و هر وقت که یک کلاغ رو ببینیم سیاهه مطمئن باشیم که کلاغ بعدی هم سیاهه میتونیم توانیم که کلاغ
سیاهه نمیتونیم هم شداریم یا برای خود رفت
داریم همسی دوخان رو حالا اینجا سعی میکنم در من با احتمال هستن یه سریا با یه سری مفهومانی که به خود خودتون باید کنیم.
همه این صحبت ما میره، همه این صحبت ما در مورد استقرار تجربی این است که بزنیم استقرار تجربی رو بزنیم استقرار دیگه. همه این صحبت ما در مورد استقرار تجربی اینه که باید در استقرار تجربی از هیون به بعد رو میدونیم که این چیزی که الان دارم مشاهده میکنم هیچ ربطی نداره به اون چیزی که بعدا مشاهده میکنم. بنابراین آین و در یک و آین و اینا اینجا کاملا منتفی میشه و کاملا تمایز حاصل شد. گرچه ممکنه یه عده‌ای به خاطر اون فرضای اضافی که داره همون راجع به حد بالا و حد پایینی که داره در فلسفه ریاضیات اگه وارد بشی استقرای ریاضی رو هم به اعتبار بقیه اثبات ها ندونن. ولی ماجرا اصلا یه چیز دیگه است. هیچ ربطی به همدیگه نداره. اینکه استقرای ریاضی معتبره یا نه هیچ ربطی به این بحثی که ما داریم اینجا می‌کنیم نداره. استقرای تجربی معتبره. استقرای تجربی به این مشاهدات که الان داریم رفتی به مشاهدات آینده اون نداره، چیزی به نام علیت نداریم از اینجا.
بله
ممکنه که یه جمله مثل هم گذاره که در مورد الکترونیک اثری نداره گذاره که فقط از یه سری آوا تشکیل شده باشه فرق میکنه مثلا بگه صدا من
صدا باشه خب؟ خیلی اشاره کوچیکی میکنه شیلیک میگه که به واقع‌گرایی رو در نظر بگیر یا همین مثال الکترون رو در نظر بگیر دانشمندی رو در نظر بگیرید که معتقده که در الکترون یه ذره‌ای وجود داره فاقد هر دو نقطه خارج اینو وجود داره واقعا یه معنی برش وجود داره اینو داره میگه این فرق داره تفاوتشون چیه مثلا وقتی بریم ازش بپرسیم الان من یه کلمه مثلا به شما بگم مثلا همین بگیم مثلا مثلا مثالی که هایدگر میزنه رو بیم عوضش کنیم مثلا یعنی کلماتش هم عوض کنیم مثلا بگیم که هیچی خودش میهیشد یعنی اصلا اون هیچ معنی هم نداشته باشه یه مجموعی از صداها هم از ذهن هم نداره هیچی خودش میهیشد مثلا بگیم که این فرق داره با این که بگیم در هسته الکترون هسته یا فاقد هر دو نقطه باشه تو ممکنه دانشمند این دوتا رو بشنوه اصلا اولش رو بپذیره یه دانشمند یهو یه شهودی برش حاصل میشه و این اولین رو میپذیره که الکترون یه همچه اصلا فاجعه داره ولی هیچی خودش میهیشد اصلا هیچ معنی براش نداره چجوری میفهمیم که این دانشمند اینو پذیرفته ما میریم ازش میپرسیم اتفاقا به صورت تحقیق پذیری هم میتونیم ازش بپرسیم که آیا شما به هسته یعنی همچین هسته تو الکترون اعتقاد دارید میگه بله پس اگه پذیرفته باشه میشه میگه بله اگه نپذیرفته باشه میگه نه بازم جهان فرق میکنه نه همه چیز به سمت این پیش میره که ما میگیم این معنادار داره معنادار اضافه معنی نه هیچ خود از میشن مثلا هیچ سوالی ازش نمیتونیم بکنیم وقتی بهش اون پیشی خودش میگیشد بعد میتونم ازش بپرسم که تو شنیدی این حرفی که من دارم اگه شنیده باشه میگه آره اگه نشده باشه میگه نه بنابراین بازم فرق میکنه جهان دارم بنابراین داریم میریم به اون سمت اتفاقا پیشی خودش میگیشد هم در این جهان یه معنی ده یه وضع بهتریه یعنی در این اون یکی
اگه
نه که دارتی میتونی علیه که میدارتی بعد میتونی بگیم که
هیچی
اصلا فهمیدی نه هست خب حالا بگیم
که
مدام میتونی بگیم آره یا نه دیگه
خب
نه اصلا قبولش داری یا قبولش نداری
هیچی
نمیتونه بگیم
خب
حالا همین جوابی که داره میده همین در جهان داره تغییر رو بزنی میره دیگه ایون های جهان داره عوض میشه به سری صوت داره تولید میشه دیگه بنابراین میتونم بگیم که این معنا داره نه ولی حرف شیمی اینه اتفاقی که اینجا داره میفته این که شما داره میگید این گزاره به معنی یک رشته از حروف و رشته از اسوار قطعاً تغییری به وجود میاره در دانشمند یعنی دانشمند ممکن اصلا شما یه دانشمند واقع‌گره پیدا کنید یه دانشمند ایدالی میتونه ازش یه سری سوال درست آقا واقع‌گرایی رو قبول داری میگه آره ولی اینکه میگه واقع‌گرایی رو قبول داری و به این سوال پاسخ میده دلیل بر این نیستش که واقع‌گرایی تفاوتی در این جهان داره به وجود میاره این سوال که این آدم به واقع‌گرایی اعتقاد دارد که داره در این جهان تفاوت به وجود میاره خود این محتوا نیستش که الان اینجا داره تحقیق میشه خود این محتوا نیستش که جهان در برابرش موضع گرفته برخورد این آدم با این محتوا چون این آدم ممکنه بیاد کلوچل باشه از این کلمه ها بزنه از این حرف ها بزنه بعد هم بگیم که این اضافه بار معنی ده همه صحبت شدی کنیم در بهترین شرایط باید ساکت باشه حدیثه میگه بر خودش نگرده بگه میاره من خودم ایوا بگه هیچ چیزی به ما نمیتونه بگه نمیتونه به ما بگه هیچ چی خودش میگه شد یعنی چی اگر هیچ استنادی به گیون ها نکنه در بهترین شرایط اگه یک کسی اضافه بار معنایی در نظر گرفت باید ساکت باشه هیچ رو انتقالی نمیتونه انجام بده این هم چیزی نیست که ما در علم بخواهیم یک کشفی شما ممکنه شب بخواهیم تو بلندشیم واقعا یه نظریه کشف کنیم ولی نتونید حرف بزنیم نمیتونیم واسه هیچ کس توضیح بدیم، ولی واقعا فکر کنید که یه سری موجودات دیگه وجود داره که تا دیروز نبوده. حد اکثر چه که وقتی نمیتونیم به ما به ساده گیدن به ما نشون بدیم یکی ساکت باشه. بنابراین اینو دقت بکنید، حتما یه آدمی که رئالیسته رفتارش با یه آدمی که ایدئالیسته فرق میکنه. خیلی ساده در برابر این سوال که رئالیستی یا ایدئالیستی، یکی که میگه ایدئالیستی که میگه رئالیست، این دلیل برای نمیشه که رئالیست و ایدئالیست تفاوت های تحقیق پذیری دارن. باورهای این هاست که دارن در تفاوت های تحقیق پذیری در وجود میاد. شما میتونید باور داشته باشید زمین داره خورشید میشه، اصلا خورشید داره زمین میشه، برای باور شما یه ماجرا، محتوای باورتون یه ماجرا. همین خاطر به این هم دیگه رایش بزاره. باور شما میتونید، شما میتونید یک باور درست به ارسطو نسبت بدید در مورد یک گزاره فلک. بگید ارسطو باور داشت که زمین مرکز کائنات. یک گزاره غلط رو به باور ارسطو نسبت بدید، یک گزاره درست میشه. برای این بین این دوتا باید تمایز بازش که دانشمند چی فکر میکنه وقتی که این گزاره رو میشنوه و اینکه این گزاره خود رو شخصی‌سازی. خب این نوشته ای هم که این نوشته ای که از تو خواستم در مورد فلسفه تحقیق و قاره ایران نیستن نسبتاً خوب نوشتیم، همه فقط دقت که بکنید هم یعنی مقصود نوشته هم در مورد خیلی سخته که ما بیام اینا رو با یه سری معلف معرفی کنیم. بعضی هاشون بعضی قسمت ها رو دارن، بعضی قسمت ها ندارن. این باید میگه فیلسوف تحلیلی که شرط جامعه و مانع بدیم برای کسی که فیلسوف تحلیلی میشن. بعضی از فلسفه تحلیلی بعضی هاشو دارن، بعضی دیگه هاشو ندارن. این باید این منطقه خیلی خوب بلد باشن، مثلا تحصیل کوچیلیک مثلا منطقه خیلی خوب بلد نباشن، یا ویتگنشتاین مثلا در یه ما نمیتون بگیم فیلسوف تحلیلی نیست چون مثلا نظریه های علمی رو وارد فلسفهش نمیکرد. این هم معمولا فلسفه های فلسفه تحلیلی خاصیت هم دارن دیگه، پیوند هرچی نزدیکتری دارن با علم نسبت به فلسفه غیر تحلیلی. ولی خب ویتگنشتاین میدونی که معتقده که سوال فلسفی اصلا از سوالی که علمی باشه، علم بتونه روزی پاسخ بده بهش، هرگز نمیتونه سوال فلسفی باشه. بنابراین همونجوری که نوشتید و این مسئله رو شما میبینید، دقت کنید که مؤلفه های معرفی میکنیم، ولی خب یک تعریف شسته رفته اصلا نمیتونیم از فلسفه تحلیل بدون قرار هم نیست. فقط یه مدلی میتونم روشن کنیم که اینها چه اختلافاتی با هم دیگه داشتن. بعد یک از نوشته ها نوشته بودید که فلسفه قاره‌ای رو ما معمولا با پدیدارشناسی بوستر میشناسیم، این شروع میشه فلسفه قاره‌ای معمولا با پدیدارشناسی بوستر شروع میشه. این به یه تعبیری درسته، به یه تعبیری درسته. درست بودنش از این جهتی که فلسفه تحلیلی وقتی که به وجود میاد، فلسفه قاره‌ای غیر تحلیلی به نوعی پدیدارشناسی. برای ما اصلا قبل از این فلسفه تحلیلی داشته باشیم چیزی که فلسفه قاره‌ای نداریم دیگه. فلسفه قاره‌ای چیزی که ما به جمله فلسفه تحلیلی میگیم، یعنی به هر چیزی که فلسفه تحلیلی نیست میگیم فلسفه قاره‌ای. پس به نظر میاد که وقتی فلسفه تحلیلی به وجود اومده، ببینیم چی جلوش بوده، به اون بگیم فلسفه مثلا قاره‌ای پدیدارشناسی اون موقع اینجوری بوده، بنابراین به یه تعبیر این درسته که قاره‌ای با پدیدارشناسی شروع میشه. چرا؟ چون همزمان با شروع تحلیلی. ولی به یه تعبیری ما به هر چیزی که تحلیلی نباشه در این میگیم قاره‌ای دیگه. بنابراین تمام این فلسفه که قبل از پدیدارشناسی ارزش مثلا نیچه و هگل و افلاطون و ارسطو و اینا رو تمرکزشون میگیم امروز میگیم فلسفه تحلیلی. بنابراین این دو تا رو چی؟ میگم خیلی درگیر کلمات نیستیم. خیلی درگیر این که اصلا از این کلمات استفاده کنیم نیستیم. به روزم میبینیم شما ترجیح میدن که از این کلمات استفاده نکنیم. خیلی دو خصوص که باز نوشته بودی خودش مفهوم جغرافیاییش هم بسیار مشکل دیگه. قاره یه یه بخواه میگه مثلا اروپای متصل که خب قضای حقیقی هم در واسه مال آلمان و اتریش و اونوره بودن دیگه. یه سری فیلسوف تحلیلی لهستانی داریم نامیتون هم نوشته اونجا میکنیم بعد فلسفه انگلیسی که یه نقطه دیگه هم باز در مورد نشان یه بچه سوالی رو وقتی شما میپرسید یعنی قراره ازتون پاسخ بدیم بهش اینو دقت بکنید اسم بردن از یه سری فیلسوف اصلا کمک نمی کنه روشن شدن بحث مگر این شما ببینید اینا چی گفتن شما ببینید داریم میگیم فلاسفه تحلیلی مثلا اینجوری هست فلاسفه قاره‌ای هم اینجوری هست حالا تحلیلی ها مثلا کارمند و ویتگنشتاین با مثلا داتر قاره‌ای ها سارتر و مثلا هایدگر و سارتر و هوسرل این جمعه دیگه گفتی در کمکی نمی کنه دیگه اما اینا رو برمیدیم بذاریم اون و اینا رو بذاریم اینا یعنی کسی که میخواد مادر رو یاد بگیره از شنیدن اسم هیچ نتیجه نمیگیره در این مورد من سعی میکنم خیلی سختگیرانه برخورد بکنم شما مثلا یه بحثی رو خوندیم و میبینید که اون 5 تا معیار هم داره برای اینکه مثلا یه نظریه از نظریه بهتره سادگی نمونه کارآمدی پیشبینی بدم این 5 تا اگه اسم در حد اسم نمونه هیچ فرقی نداره شما میبینید مثلا خون به 5 تا معیار قائله مثلا سبزی زردی صورتی بودن و مثلا اینکه هیچ کمکی نمی کنه و وقتی که همتون از اینها توضیح نه برای از نوشتن اس بدون توضیح به شدت اشتراب بکنی همچیزه که برمان نیست همچیزه که بعدم نیست نمی کنه که به خانده از تو پوز بریم که مثلا این داری میشتر این کتاب رو کنیم
مثلا
چیزه که
برمانی مثلا یه نفر
باشه این دیگه چه خبره؟ این دیگه چه خبره؟ آخه اینقدر ببینید من میگم محفوظات رو باید خیلی پایین تر ببینید شما ممکنه که کسی شما برای کی داری می‌نویسید؟ باید این در نظر بگیرید. من صاحب نخوندم که کسی شروع کنم. این دیگه فصل ها فلسفی شما. من باید نمیم شما میتونید ساختی سوپ قاره‌ای من نمیم تا وقتی که شما بیاید من بگیم که اینجوری چی بیم چی داره میگه که فیلسوف قاره ایش گرد نمایش نامه می نوشته ولی اون هنوز زدی باید نمیشه گاده بعد یک چند پیل رو مکن داریم
شما به سواد
خانواری قاره این رو میخواد برای همه چی تقریبا ما که فرمو
شما
رو کنم قاره این مشکل
تعریف
داره همه مشکل این مشکل داره میگم تعریف داریم این تعریف قراری شده به خصوص میگم شما از اسم و عنوان تفسیر کنید اجتناب بکنید و من با تاکید میگم بهتون
مثلا یه معیاری
دکتر پایان ده لااقل برای بعضی از فیلم پایگاهی و منشون بخاری میشه به کارواشر همشون خب
فیلم تحریدی همشون به اقلانیت ملتزم هست ولی مثلا ما میدونیم که مثلا
فیلم واقعا میتونیم ولی مثلا پایگاهی مثلا چی میشه؟
اون
تحریدی میتونیم نه
خود مثلا
کون
مورد ما به مثلا
قادمه نزدیکه کوان چی؟ کوان اگه مثلا یه دوره اقوانیت رو مثلا به اون شکلی که مثلا فاکر قبول داره قبول نده شده باشه چی؟ کوانی که متقده از نظر اونتولوژیک این جهان میتونه از خدا رو یه همون درست رو باشه چی؟
نه مثلا یه فیسوس تربی میخواه برس میخواه ممکنه بگی که مثلا علم جنبه های غیر اقلانی هم داره
جنبه های اقلانی هم داره از آن جو اقلانیت حق نکن
پیشفرد
فلسفه در این
همه
هستی
که همه شون به نوعی از اقلانیت منتظم هست ولی مثلا
از
اقلانیت
که
همه نمیدونی؟
اونا به نوعی اقلانیت
نمیدونی؟
فقط
شرکتر
که نمیدونی؟
نه مثلا آیدیا یا خب
اصلا تعریفی که
ارائه
میدن معرفت این نیست که مثلا اخلاقیه، میخوان اصلا میگن نیست اصلا. من خیلی فلسفه علمی کم میشناسم که بخواد نشون بده که عقلانیت واقعا. خب
پس
چی میخوان بگن؟ چی میگن؟ فلسفه که علمی نشه، نه که چی دانسته بشه، یه فلسفی رو به نوعی
اجرا بکنه. مثلا اگه
دایره
باشه، مهان بواسطه مفهوم علم را از این اخلاقیاتی رو خلاصه قبول دارن حالا در صورت
اگر اینو بپذیریم یعنی 80 سال تاریخ فلسفه تحلیلی تحلیل بوده دیگه، باد هوا بوده، دوباره برگشتیم آفواه کارنر بازسازی منطقی همه چیز.
حالا شاید هم بوده کارنر
بوده ولی ولی این همچین اتفاق ببینید فلسفه علم با چجوری شما در چه توضعه تقاقبن نمیکنید فلسفه علم به نظر میاد معمولا فلسفه تحلیلی محسوب بشه با این اشتراکات خیلی جدی با هم دیگه
داره. مثلا تقسیم بندی و از موضوع داره آوردیم، مثلا فلسفه تحلیلی موضوع کارشون یک چیزه، ولی فلسفه مثلا غیر تحلیلی موضوع کارشون یک چیزه.
مثلا موضوع کار فلسفه تحلیلی چیه؟ خیلی اینکه ما بدون اون شعار داریم
زبان بگیم موضوع برای روش، مثلا اگه موضوع تنها بگیم شیما بیدیگ یک چیز شما تکوه بگیم موضوع برای روش روش چیز روش شما
تحریف دیگه تحریف زبانه همه این صحبت هایی که میکنن که یکی این کار که نمیتونه همش بیجنشانی دوبان چیه اون وقت؟
اونا تحریف زبانه
ولی اون چیزی که بیجنشانه اول میتر
باید
نه تحریف زبان اونجی نمیکنه به اون شکلی که ما انتظار داریم
نه حضور باید گذاشتی یعنی باید روش به الان موضوع رو بذاریم بعد مثلا که روحل میتونیم روش مثلا اگزیستانسیالیستا خیلی متفاوته به روش مثلا فلسفی.
آره من اینو من اینو میفهمم ولی خیلی برام سخته که بتون شما با یه معیاری بیان همه اینا رو
نه یه سری مرزا رو قبول یه سری مرزا ما تو هیچ چیزی نمیتونیم جدا کنیم
تا
حواله این معنیش نیست که ما نگیم تقسیم بندی کنیم وگرنه مثلا میگیم آقا رنگ سبز و رنگ آبی معنی بازی نداره خودمون میدونیم واقعا معنی بازی نداره ولی ما نمیگیم تقسیم بندی کنیم
بله تقسیم بندی که میکنیم ولی نقطه‌ای که باید توجه کرد در تقسیم بندی سری مؤلفه ها رو نام میبریم برای فلسفه تحلیلی ولی باید اینو حواستون باشه که همه این مؤلفه ها رو همه فلسفه تحلیلی به پایبند نیستن و دنبال
نمی‌کنن. این درسته نه همه رنگ های سبز هم مثلا به یک انداز از رنگ آبی اینا رو نیستن ولی ما مجبوریم تقسیم بندی کنیم برای کار لا 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 دست کم اینه دیگه. حالا ممکنه خب بله فلسفه تحلیلی مرد و واضح یه جایی هر رنگ و فلسفه کاری این معنیش نیست که تقسیم بندی نکنیم ولی یکی معنیش نیست که رنگ سبز آبی رو جدا نکنیم
ولی باید حواستمون هم باشه وقتی تقسیم بندی میکنیم ببینیم که کجا داریم این سیستم رو استفاده میکنیم. بعد ما اون چیزی که شما داریم می‌نویسیم و دیدی خوب هم بوده باید دقت بکنید که مرزهای این نقطه یه موقعی یه داره واضح تر بود موقعی که دعوا شروع شده و شکلی انجام شده یه داره واضح تر بود برای این چیزایی هم که نوشتیم معمولا ما رو اوائل ماجرا به تقریبا ما رو 50 سال اولیه که فلسفه تحلیلی شکل گرفته و در برابر خودش به خود به کمپ مقابلش گفته فلسفه قاره این چیزایی که شما میدیدیسیم و پیدا میکنید اون برای امروز اون مرزها با اون شدتی که شما توی نوشته ها میبینید و بوده واضح نیستش. این به جای خودش این یه دوم این که شما وقتی که دارید یه چیزی میبینید دقت بکنید که از نوشتن تیتر این تیتر میتونه حالا یه دونه کلمه باشه اسم یه آدم باشه اینجوری از این جور شده اجتناب بکنید مگر اینکه در موردشون توضیح بدید در مطلب فلسفی چون علاوه بر اینکه
از کانسپت جا میشن یا
ببین از لحاظ من میگم از لحاظ تاریخی شما این میبینید که معمولا از دوستر به بعد اینو میگم ولی این فقط یه اتفاقه به خاطر اینکه تحلیلی ها موقع به خودشون گفتن تحلیلی به چند مقابلشون که میگیم قاره ای به هوسر رو اینا میگیم وگرنه حکومت همه پیوسته از ما میگیم هوسر که پیوسته است به حرفایی که دکارت داره بوده معمولا ساده ترین شکلش اینه که به کسایی که تحلیلی نیستن میگیم قاره این راه یه ذره ساده تر میکنه وضعیت ولی همونجوری که شما میبینید هیچ تعریف
مثلا هستن تحلیلی هایی که نقد کنن مثلا عقلانیت مستقیما یعنی خودشون ادعا بکنن مثلا اینو یکی از بچه‌ها گفت خود دوزیوازی ها گفت اصلا تعلیلی هایی که اون اقلانیت رو هم نمیدن
اقلانیت چه نوع اقلانیت رو؟
من
اصلا نمیدونم چی اول من ببینیم موجود چی صحبت میکنم من ببینیم نفیش میکنم یعنی عقلانیت یعنی منطقی هست خیلی اصلا دارم عقلانیت یه دوره یعنی عقلانیت منطقی یه زی نفیش کردم بعد عقلانیت یه دوره یعنی عقلانیت علمی بازم یه زی نفیش کردم عقلانیت هست کجا بعد اول ببینیم که این منظورشون چیه بعد ببینیم که نفی کنن یعنی خیلی هم عجیب نیستش که فیلسو تحلیلی نفیش کن مشکل نداشت فیلسو تحلیلی فایرامن به نظر من هنوز میشه فیلسو تحلیلی بزا بشن یه فیلسو تحلیلی بعد کنن خب مقاله دومی که شروع میکنیم امروز فقط مقدمه‌شو فرصت کنیم کرد که پیش بریم ولی من سعی کنم یه چیزایی بگم که شما برای این هفته مداری روش فکر بکنید یه مقاله‌ایه که یه فیزیکدان نوشته برای در این مجموع مقالاتی که ما الان داریم میبینید تنها مقاله‌ای که یه دانشمند نوشته در خارج از دپارتمان فلسفه میگم یه تلی فیلسوفا خب معروف هم ممکنه ویتگنشتاین خب خوبه دیگه امروز مثلا شما برین توی خب دانشگاه حقوق هم برین احتمالا یه 5-6 نفر میشه مصاحبه بکنین آمار بگیرین یه 5-6 نفری ویتگنشتاین رو میشنه خلاص شنید بذارم اسکس خوش بیانه مثلا راستی طبیعیه که خب تاکی بسیاره ریاضیات احتمالا اسمی کشنگ بشه درجه به احتمال زیاد از دانشگاه های منطق و اینجور چیزی هم شنیده باشیم بعد یه فیلسوف تحلیلی حالا کوتیشن و فیلسوف علمی که خیلی اسمش خارج از دانشگاه های علم و فلسفه دانشگاه های فلسفه مطرح باشه کم پیدا میشه یه دوره حداکثر مثلا حالا ایران هم به کنار یه موقعی کافه رو در دانشگاه هایی که مثلا علوم سیاسی و درس ندارن میخوندن که الان بکنم هیچ جای دنیا نخوندن ایران نمیدارم ولی یه موقعی کافه خارج از دانشگاه های فلسفه و فلسفه علم شد یه در قبل خارج از کامیت فلسفه هم شد از این مجموع آدم هایی که ما میخونیم من فکر میکنم معروف کردیمشون خارج دانشگاه فلسفه کنون باشه کتاب ساختار مناقات علمیش و بخش بزرگی از دانشمندان و روشنفکران و بعض جنبش ها تاثیر گذاشته در رفتن ولی من فکر میکنم الان شما از این چیزی که دارم نگاه میکنم فکر که اگه با آمار بگیریم بیشتر از همه شناسنه شد تمام کنم تر کسی که از اون دانشگاه ها حالا توی مجموع مقاله هامون داریم بریجمن بریجمن فیزیکدان بوده و فیزیکدان خیلی بزرگی هم بوده برای این جایزه نوبل هم بوده در اون مقاله‌ای که داره یک صحبتی داره میکنه که معمولاً به عنوان عملیات‌گرایی معرف میشه یعنی اون نگاهی که داره کتاب که هم داره
ما که
جرا یه دانه کتاب داره همین کتاب فلسفی داره
کتاب فلسفی که همین
آقاله
از
بیشتر اومده
ولی ما
پیدا نکردیم معمولا شما برید اپریشنالیست رو نگاه بکنید باز توی اینترنت و توی دایرکت و معارف ها این مرکب معمولا به همراه کوزیس مرکبی معرفی بنابراین اپریشن یا اپریشنالیزم هر دوتاشون میگم ما هم عملیاتگرایی بکنم و تا آخر بگیم بهتر باشد عملیگرایی خود شبه اپریشنیزم هم میگه خیلی کم میشه منابعی رو پیدا کرد که مستقیما راجع به این صحبت
کتابش یادم
اومد منتاج و فیزیکی جدید
ولی من پیدا
نکردم معروف در این مقاله ای هم که داره این مقاله فلسفی که داره
این معمولا وقتی میخوان ارجاع بدن به عملیات گرایی معمولا ما این مقاله رو میبینیم، معمولا هم اسم زیجمن رو میبینیم. معمولا هم گفته میشه که مشکلاتی که بر در دقیقه معناداری هر بیدی هست متطور بود بر عملیات گرایی هم هستن. این تصویر کلی که باز از عملیات گرایی زیجمن و میتونم بهتون بدم، یه فیزیکدان داره صحبت میکنه، یک نظریه معناداری داره میده، اما این بار برخلاف شلیک داره معنای کلمات رو مشخص میکنه به جای معنای گزاره ها رو. یه مفاهیمی که ما استفاده میکنیم چیه؟ ولی با یه دیدی شبیه دیده شلیک. شلیک میگفتش که من وقتی یه گزاره رو میدونم معناش چیه که بتونم بگم که چه شرایطی لازمه برقرار باشه که این درست باشه یا غلط. بریجمن این حرف رو میزنه، یه من وقتی معنای یک مفهوم رو میدونم که عملیات اندازه گیری اون مفهوم رو بدونم. بنابراین کسی معنای جرم حجمی رو میدونه که عملیات اندازه گیری جرم حجمی رو بلد باشه، بدونه جرم رو چجوری اندازه بگیره، حجم رو چجوری اندازه بگیره، اینا رو چجوری بر همدیگه تقسیم بکنه و پیش بره. کسی معنای طول رو میدونه که روش اندازه گیری طول رو بلد باشه. پس معنای یک مفهوم جمله اصلی مقاله اینه، معنای یک مفهوم معادل است با مجموعه عملیات اندازه‌گیری متناظر با آن مفهوم.
واحد
اون کلمه است، بنابراین من بعد از کلماتی که معنا دارن به این شکل به این شکل اندازه شون گره به همراه واژگان منطقی فقط در گزاره ها استفاده کنم. این میشه گزاره ای که بر اساس اینها به کمک یک قاعده منطقی درست ساخته شده باشه، مفاهیمی که معنا دارن استفاده شده باشه درش معنا داره. بنابراین معناداری گزاره ها به دنبال معناداری واژه ها نمیدونه. این تفاوتیه که یک از تفاوت‌هاش یک مقدار صحبت خواهیم کرد، ولی این یک تفاوتیه که حرف بریجمن با حرف شلیک داره و کمی جلوتر البته در مورد از کلا عملیات اندازه‌گیری در پاسخ دادن به یک گزاره بیشتر. بنابراین این دوتا هر دوتا شد هر دوتا مقاله خیلی سفت و سخت به این واحد معناداریشون نچسبیدن. اولی هم با واحد معناداری کلمات شروع کرد، بحث نهایی که گذاشت رو گزاره ها. اینجا با واحد معناداری گزاره ها شروع میکنه به گزاره ها میرسه، ولی بحث اصلیش به معناداری کلمات. بنابراین در این دو مقاله برعکس اون چیزی که شما برید ادبیات دست دوم بخونید، یعنی کسایی که راجع به اینا دارن توضیح میدن اونجا صراحتا میگن هر وقت میگن گزاره ها باید معناداریش کنه بریجمن کلمه. خود مقالاتی که میخونید این یک حرکتی بین اینها هست، فقط حلقه بیان یعنی شلیک به خصوص تمرکزش رو گزاره ها بریجمن روی کلمه. خب مانند شلیک بخش بزرگی از این ادعای فلسفی رو بریجمن از نظریه نسبیت گرفته، یعنی به ما میگه که نتایجی که در نظریه نسبیت به وجود اومد داره به ما میگه که درکمون از مفهوم زمان و همزمانی باید تغییر کنه نسبت به موقعی که ما یک درک نیوتونی داشتیم نسبت به زمان. میگه اتفاقا این نتیجه فلسفی خیلی عجیبی نیستش که من این نتیجه فلسفی رو گرفتم. من اگه واقعا خیلی خوب فکر میکردم بعد منتظر میبودم که هر لحظه نظریه های علمیم عوض شد، با نظر اینشتر نباید میبودم که این ادعا رو بگم.
میگه اینشتین به همون یاد داد که معنای یک مفهوم موازن است و معنای عملیات اندیشه متناظر با اون، ولی نباید منتظر اینشتین میموندیم تا اینو بهمون بده. ما اگه یه ذره فکر میکردیم میدیدیم که وقتی من یه مفهومی رو میتونم بگم بلدم که عملیات اندیشه بلد باشم. اینشتین اومد که واقعا رجوع همزمانی چی میشه؟ گفت همزمانی دو تا واقعه یعنی چی؟ یعنی این کارا، یه ساعت بدیم به این آدم، یه ساعت بدیم به اون آدم، به دو تا مشاهدهگر یه دستگاه تست بکنیم، اینا برن بعدا با هم دیگه ارتباط برقرار کنن. مفهوم همزمانی یعنی و گرد شما رو از مفهوم همزمانی که حالا نقل قول نیوتونیش رو میخونیم عوض کرد. به دنبال این ما باید آماده باشیم همه چیز رو عوض بکنیم یا عوض بکنیم نه، آماده این باشیم که هر لحظه مفاهیم ما عوض بشن، یعنی در برابر تغییراتی که از طریق طبیعت بر ما اعمال خواهد شد و کاملا آماده باشیم، به جز تغییر در یه چیزی، تغییر در رابطه ذهنمون با طبیعت. رابطه ذهنمون با طبیعت چیه؟ این جمله این رو باید تغییر بدیم. معنای یک مفهوم مالیات و مجموعه عملیات اندازه‌گیری متناظر با آن، در نتیجه اگر عملیات اندازه‌گیری عوض بشه مفهوم عوض. پس دو تا عملیات اندازه‌گیری که متفاوتن با هم دیگه دارن دو تا مفهوم متفاوت نشون میدن. یعنی من اگه زمان رو با ساعت شنی اندازه بگیرم یا با ساعت پاندولی اندازه بگیرم یا با ساعت الکترونیکی دارم اندازه بگیرم، دارم مفاهیم متفاوتی رو اندازه بگیرم. چرا شما مجموع عملیات اندازه‌گیری و هم دیگه فرق؟ طول رو اگه من با خطکش اندازه بگیرم یا مثلا به کمک یه سری قواعد مثلا مثلثاتی استفاده بکنم برای اینکه طول رو اندازه بگیرم، اینا با هم دیگه فرق میکنه. مفاهیم من میتونن مفاهیم فیزیکی باشن، میتونن مفاهیم ذهنی باشن. مفاهیم ذهنی که داره صحبت کنه مفاهیم منطقی، دقت بکنید در این مقاله مفاهیم ذهنی معنی منطقی که باهاتون صحبت قبلی کردیم بدونه مفاهیم منطقی. من مثلا حد میتونم صحبت کنم، یعنی چی معنی حد رو فهمیده؟ وقتی که عملیات اندازه‌گیری متناظر شده بده، یعنی بدونه که آیا این تابع حد این تابع در این نقطه چی میشه رو بتونه بگه. این آدمی که میدونه حجه کسی رو جور اندازه دیگه گاهی بخواد به صورت منطقیه، به صورت ریاضیه، گاهی بخواد به صورت فیزیکی. کی میدونه وزن یعنی چی؟ کسی رو جور از ترازو استفاده کنه و نتیجه رو ها بگی در مورد این که وزن میشه. خب صفحه 58 رو بیاریم. یه نقل قولی تو قسمت بسط هست که از نیوتن. قسمت که احتیاج داریم همونی که شماره یک زده، ولی خب حالا از اولش بخونیم. I do not define time بخونیم.
I do not define time to space, place or motion as this is very known to all. What I want to observe that the longer comes to that the water comes to quantities under no other notion but from the relation they give to the sensible object.
خب می من اینا رو تعریف نمی کنم فعلا. زمان، مکان، حرکت و این چیزا به معنی چیزی که همه بخوام بفهمن تعریف نمی کنم. من اینا رو به سری کیفیاتی تعریف می کنم که یه سری روابطی رو به بعضی از اشیاء قابل حس دارن. این میشه اون زمانی که من ازش به عنوان زمان فیزیکی نام خواهم بود. هنوز با اون زمان مطلقی که نیوتن ازش صحبت خواهد کرد متفاوت. یه زمان مشاهدتی دارم که اون رو من دارم اندازه میگیرم با ساعتم. طبیعتا این چیزی که من اینجا دارم میگیرم یه سری حرکته. این زمان نیست. خب؟ برای من یه زمان اسمشو بذاریم فیزیکی مشاهدتی دارم که اینا رو من میتونم بر اساس یک سری ارتباطاتی با سنسوریال آبجکت یعنی اشیاء قابل حس ازش صحبت بکنم. حالا ادامه بدیم. این چیزایی رو که من میتونم اندازه بگیرم مثل اصولی که تو ساعت هم میبینم و اینا با اون زمان مطلق به کمک سری واژگانی از هم دیگه جدا میکنم. یکی میگم نسبی، اینی که همه ساعت هم بستگی داره. یکی میگم مطلق و زمان دو قسمته. نسبی اونی که من دارم میبینم مشاهدش دارم میکنم، یکی هم اونی که مطلقه، درست یا اونی که حقیقی یا پدیداری، ریاضی یا عمومی، اینجور چیزا. حالا اون زمانی که زمان مطلق شماره یکیه، زمان مطلق چی از نظر نیوتن؟ زمان ریاضی حقیقی و مطلق از خودش در خودش و برخواسته از طبیعت خودش به طور یک نواختی مستقل از اشیاء خارجی در جریان، اسم دیگرش هم میشه گذاشت همین جریان دیورش. و زمان مطلق چیزیه که طبیعتش اون رو جدا کرده از هر اکسترنال آبجکت. اصلا سراغ اکسترنال آبجکت ها نباید برم برای اینکه زمان مطلق در نظر بگیرم. زمان فی نفسه یه چیزی جدا از اشیاء خارجی، جهان خارج. خب پیتون هم مثل شلیک با دیده تردید نگاه میکنه به این مفهوم از زمان. برای پیتون به دنبال نظریه نسبیت ما میفهمیم که بخش بزرگی از مفاهیمی که داریم به کار میبریم در خودش تغییر شده، چون فعالیت ها و مجموع عملیات اندازه‌گیری اون مفهوم بسیار تغییر شده. بنابراین باید بلافاصله نظریه رو عوض کنیم در مورد مفهوم. مفهوم باید تغییر کنیم. بنابراین از نسبیت و نگاهی که اینشتین به همزمان داشت فهمیدیم که معنای یک مفهوم معادل تو مجموع عملیات اندازه‌گیری متناظر آن و به دنبال تغییر مجموع عملیات عوض میشه. ولی نباید منتظر اینشتین میموندیم که اینو به همون نشون بده. قبل از اینکه اینشتین نظریاتش رو مطرح کنه ما میتونیم بفهمیم که یک مفهوم وقتی میدونیمش که بتونیم اندازش بدیم. خب چه تبعاتی خواهد داشت؟ چه تبعاتی خواهد داشت وقتی که ما میایم یه مفهوم رو اینجوری معرفی میکنیم؟ باید بیایم و یه مفهوم سایه رو بگیریم، شروع کنیم ببینیم مجموع عملیات اندازه‌گیری متناظر با اون وقتی متناظر میشن چه اتفاقاتی میفتن و چرا اینا با هم دیگه متفاوتن، تا نشون بدیم که این مفاهیم با هم دیگه فرق دارن. فقط استعمال یک لفظ نشون نمیده که ما داریم یه مفهوم استفاده میکنیم. من میگم زمان، وقت رو دارم اندازه میگیرم با ساعت شنی و ساعت الکترونیکی. از نظر بریجمن من دارم به سفیز هم بزن میگرم مجموع عملیات متناظر با هم دیگه این نظر فرق میکنم. برای به صرف این که من دارم از کلمه زمان استفاده میکنم دلیل برای نمیشه که من یه مفهوم دارم هم بزن میگرم. بهترین کار دیگه یه سری ایندکس بدم بهتون، مثلا بگم زمان شنی، زمان آفتابی، زمان الکترونیکی. اینه یه چیز دوستم در آینده محسنه که نتایج جدید به من نشون بدن که اینه یه چیز دوستم. این که امروز نتایجی که از مثلا ساعت الکترونیکی به دست میاد با نتایجی که از ساعت اتمی به دست میاد یکیه، با یه ساعت آنلودی حالا اگه دقت بالایی داشته باشه، این که این نتایجی که به دست میاد فقط تصادفه، نشون دهنده این نیست که این مفاهیم گیر کرد. من باید آماده باشم برای اینکه اتفاقا نتایج عجیب غریبی بگیرم. چرا؟ چون عملیات اندازه‌گیری شما دیگه فرق بحثی که به من پیش میکشه بحث مفهوم طوله. یعنی ما در کل این مقاله از این مفاهیم معرفی میشه، یعنی اینشتر مفهوم ما رو از همزمانی عوض میکنه، میفهمیم که معنای یک مفهوم معادل است و مجموع عملی سمدیدی با بخش بزرگی از مقاله به تحلیل مفهوم طول میانجامه. چطور ما طول از دوره میگیم؟ خب من طول از ساده ترین شکل اینه که وقتی من شروع میکنم یه میزی رو اندازه گرفتم، طول این میزی که میخوام اندازه بگیرم چیکار میکنم؟ یه خطکش رو میدارم بعد چیکار میکنم؟ تهش رو تر خطکش رو میذارم اینجا، بعد دوباره مثلا یه علامتی میذارم، دوباره خطکش رو میذارم اینجا، بعد آخرش عددش رو میکنم، اینا رو جمع میکنم و هر دیگه اینا رو عدد میکنم. چون یه اتومبیل هم من میتونم این کار بکنم، خیلی زیاد میتونم و خطش که مثلا نیم متر یا یه متر باشه من میتونم توی اتومبیل رو بکنم. حالا اگه اتومبیل اصلا حرکت باشه چی کار کنم؟ این یه کاریه چون مثلا دو دیگه بخوام باهاش بودو هم و این اندازه بگیرم با هم دیگه تفاوت داره. ولی اینشتین در دیده به ما گفته که وقتی که طول یه جسم در حال حرکت مثلا اندازه بگیرید احتمالا طولش فرق خواهد کرد وقتی که ناظرتون بیرون باشه و وقتی که درونه. اولا یه سری ملاحظات جدیدی رو دیدیم وقتی من دارم طول رو طول یه جسم در حال حرکت هم آیا از در جلو سوار ماشین بشم یا از در عقب سوار ماشین بشم برای اینکه طولش رو دویدم بعد اینکه راه افتاد فرق میکنه؟ نمیدونم. به هیچ عنوان هیچ چیزی رو در این مقاله هیچ فرضی رو به صورت پیشینی کنار نمیذاره. همیشه ممکن نتایج عجیب غریبی رو علم برام بده. بنابراین فعلا نمیگیم فرق میکنه. میگیم در نظر نگرفتم ولی رنگ لباس هم فرق میکنه. یا مثلا آزمایش کنم یا برم یه بار کنم مثلا لباس سفید آزمایش کنم یا بار سیاهی هم سفید است یا فرق میکنه، یا یه نظریه علمی داشته باشم که همچین ادعایی بکنه، یا اینکه بگم فعلا در نظر نگرفتم رنگ لباس. چرا؟ همونی که بنده از این مثال هست دمای اتاق فرق میکنه، دمای اتاق فرق میکنه، ولی به نظر میاد که مثلا فشار اتاق فرق نمیکنه. به نظر میاد رطوبت اتاق فرق نمیکنه به نظر میاد در اندازه که دمای اتاق موثره. خب وقتی که دما موثره من چیکار باید بکنم؟ وقتی میبینم یک سری مؤلفه های در اندازه گیری تأثیر میذاره برای که اندازه گیریم دلیل باشه چیکار باید بکنم؟ یا ثابت بکنم یا یا از دلایل تصدیق کننده استفاده کنم. بنابراین وقتی که من ببینم یک مؤلفه در اندازه گیری من تغییر میکنه، یا باید اون مؤلفه رو ثابت نگه دارم یا قوانینی بدم که لحاظ کنه به قول شما من ضرایب تصدیق کننده بدم برای که این قبل شد.
مثل بزنیم یه بار از این رشد رو میگذنم یکی یه بار از اون بر خب بعد اگر عدد دارم یک در بیریم باید ستا تو وقت بیریم من خب میتونم میگیم باز من مفهوم متفاوت شد
بله
اشانتی بود درزم
خیلی عجیبی نیستش که ما بعضی وقت مثل طبیعت داریم که بعضی وقت از چپ دست چپ و دست راست فرق داره تو سیستم کواتوم میخواییم
خیلی زیاد خود جهان ما این نهایت برای خود عملگرایان هست که ما
نه چی گفت رو اصلا عمل گرفت
باید بیشتی
مواد مشکل مجبوری
میگیم
ولی شما یه اتفاق که یه اتفاق ممکنه بسیار اتفاق لگه و این ممکن نیست
ممکنه
ولی ما ممکنه نه لحاظ که نکنه فعلا مدشون کنار ولی همیشه آماده همیشه آماده اینه به صورت پیشینی نداشتیم کنار که آقا اینا هیچ شرطی نذاشتیم همیشه آماده این که این چیزایی که گذاشتیم کنار تاثیرشو بذاره هیچ یا متعجب نمیشید اگه فردا ببینیم رنگ لباس آزمایشگر مهمه رنگ لباس آزمایشگر در خیلی از آزمایشات زبانشناختی مهمه در حد ممکنه یه سری چیزای رفتاری هم مهم باشه برای رفتاری یه سری آزمایشگر کاملا فیزیولوژیک رنگ لباس آزمایشگر مهمه خیلی
عجیبه ما اصلا به اصطلاح
فعالیت هایی که داریم حالا سر یک مورد خاص اندازه گیری بود همین مفاهیم بسازیم
بله
و مسئله صحبت کردن از قانون نظام مشکل میشه یعنی هیچ دو مفهوم یکسان نیستن
با قوانینتون قوانین در
مورد اندازه گیری کردیم این عملیات انجام شده یا یک دقیقه قبل یا
نه اون که اشکال نداره که نحوه عملیات اندازه گیری چون میشه شما با نحوه مشخصه نحوه زمانی
میشه من نحوه مختلفی داره اینجا حالا شلور واقعا مراتب کارندون
داشته اگه مراتب کارش عوض بشه مراتب کارتون عوض بشه خب مراتب کارتون عوض بشه مثلا اینکه یک دفعه الان خونه این دفعه
بزرگتر بشه بشه
اگه خم شدید به میز آزمایشگاه اون درجه یه که با میز آزمایشگاه میسازید ممکنه تاثیر بده خیلی عجیبی هم نیست من همیشه این جواب میدم یه وقتی یه فیزیکدان درجه یک نوبل برده خیلی نگران نیست ما نباید خیلی نگران باشیم
نه
میگم فیزیکدان از اون ناراحتی نداره فیزیک شما از یه فیزیکدانی که نوبل برده خیلی بیشتر نگران فیزیک هستید اشکال نداره نگران باشیم ولی یه فیزیکدان درجه یک که داره این حرفو میزنه الان من مثلا جلو میگم چه شده نه با هم یه فرق میکنه فکر نکنید فقط خودش اومده مفهوم زیاد کنه مثلا قبلا مثلا چه میدونم در قحطی مفهوم مثلا بچگی از بزرگ شده حالا که دیدان شده تصمیم گرفته که اینو جبران کنه
وقت این این لحاظ میکنه که ممکنه فردا خود زمان یا تغییر قوانین فیزیکی
داشته
باشه. یه زمانی مثلا ما اگه 2 میلیارد سال پیش مثلا بخوایم بررسی کنیم میبینیم اون موقع مثلا ساعت و نیم رو میبینیم دیگه.
آره ممکنه. آره همه اینا رو میبینیم. شما در هر 10 سال آماده باشید که این تغییرات رو وجود بده. حس عجیبی نیستش. ببینید حالا بیاید در مورد مفهوم طول از صحبت کنیم. توی ماشین باشین با بیرون ماشین باشین طولش فرق میکنه خیلی ساده اینشتین هم بهمون گفته در حالی که اگه قبل از اینکه بریم کلاسیک نسبی هم بخونیم همونجوری که برامون عجیب بود که مثلا ساعت شنی با ساعت مثلا الکترونیکی فرق داشته باشه برامون هم عجیب بود قبل اگه تست نسبی هم نخونده باشه که طول ماشین اگه بیرونش وایسیم با توش وایسیم ماشین در حال حرکت طولش فرق میکنه داره فرق میکنه باید. جایی که هستین شما قرار گرفتین فرق میکنه وقتی که وارد وقتی بیرون هستین چیکار باید بکنید مجموعه اندازه‌گیریتون میشه که انشتر میده مجموعه عملیات اندازه‌گیریتون میشه درست در لحظه ای که دوتا مشاهده‌گری که همزمان ابتدا و انتهای طول رو میبینن پس داره طول به همزمانی که آنه در جلسه قبل یعنی ساعت اول گفتم مربوط میشه یه سری در حقیقت انشتر همشه هست میده میده یه محور مختصف در نظر بگیریم این شیعی که داره حرکت میکنه فرض هم میکنیم یا موازاتش داره هر شما قوارده سه این محور پایین باید در تمام نقاط این سرعت بذارید بعد بگیم در لحظه آب که میخواییم این رو بگیم در لحظه که جاز داریم الان میده چقدره مثلا اون دو نفری که اول و آخر رو دیدن و ساعتاشون یعنی اون دو نفری که همزمان اول و آخر میتونن ببینن اونا رو بیان بعد طولشون رو به وسیله خطکش هست باسده این دوتا رو به خطکش هم بگیم کاملا ممکنه کش اومده باشه مثلا به این چیزی که ما اگه بریم تو ماشین با سرعت نسبی صفر در برابرش قرار بگیریم با کسایی که بیرون هستن ممکن یه چیز دیگه ببینن بنابراین کسایی که توی ماشین دارن با ماشین حرکت میکنن طول ماشین رو همون جوری که ما اندازه گرفتیم این میزو اندازه میگیرن ولی کسایی که بیرون دارن زیر ماشین اندازه میگیرن یه شکل دیگه دارن اندازه میگیرن اندازه گیریشون وابسته شده به مفهوم همزمانی مفهوم همزمانی خودش وابسته شده به مفهوم به سرعت نور همه اینا دقیق شده نتیجه شون هم با هم دیگه یکی میشه بنابراین مفهوم داره عوض میشه
مثلا
چی باشه؟
مثلا ماشین داره حرکت میکنه
چه تو این پول دوست کم بشه بس همچنان هم این پول این ماشین کم نمیشه بخاطر
که
این میدونی این چیزی که کم میشه این ملت این پول رو دارم بشه ولی خب خود بیدارم منظور هم از این چیه بیدارم خیلی هم از این نیست برای این همین بریزمان دارم نمیشه همون اسم نداره به این دوتا نگه توی یکی توله مثلا نسبیتی یکی توله حرکتی یکی توله ساکت یه اسم نداره
و اتفاقا وقتی اندازه میگیرید قانون لایبنیتز اینه دیگه، اگه دو چیز عین هم دیگه باشن خصوصیاتشون عین هم. بنابراین اگه مثلا مثال معرفت سعدی نسبت به گلستان یکی باشن، بعض نشونه بعض یه چیز باشن، بعض سعدی با بعض نسبت به گلستان یکی، اگه دو چیز عین هم دیگه باشن خصوصیاتشون یکی. پس مثلا بگیم که این دو عین هم نیستن، این طول و اون طول عین هم نیستن، چرا؟ چون در عدیده اندازه گیریمون فرق داره. بنابراین نگاه میکنیم میبینیم که اول در حالت خیلی ساده و یه سری ضرایب تصدیق کننده وارد میزنه، بعد برگرد فرق میکنه، اصلا مفهوممون داره گره میخوره به یه سری چیزهای دیگه، داره مفهوم همزمانی، مفهوم طول داره به همزمانی گره میخوره، خود مفهوم به همزمانی گره خورده به مفهوم سرعت نور، محدودیت سرعت نور الان توش هست. این وضعیه. بنابراین اجسام در حال حرکت بیرونشون باشیم با توشون باشیم فرق میکنه، توشون هم ممکنه همین سوال باشه، توشون اگه حرکت بکنیم فرق میکنه یا نمیکنه، ممکنه فرق بکنه، باید این مثلا دیگه باید که چیکار بکنیم، همه این مؤلفه ها رو باید دستی کنیم. حالا شما بیاید یه ذره بعد رو بیشتر جلوتر برید، مثلا من میخوام فاصله اینجا تا میدون آزادی رو اندازه بگیرم، این هم ممکنه من بتونم یه جورایی با خطش اندازه بگیرم، ولی خب احتمالا خیلی ده خواهد شد، اشکالی نداره، حالا هر کی تفاوت رو خطش اندازه بگیره فاصله اینجا. اما راهی که من دارم معمولا چیه برای این همچین مسافتی؟ نه اول داخلش هم دارم شما توی دانشگاه زیاد اتفاق میفته دیگه، دانشگاه دارم مهندسی یه تیکه رو تا یه تیکه هم میده چیکار میکنم؟ از دوربین های مصداقی استفاده میکنم دیگه، ایرس میداره چیه؟ برای نمیدونم من این دانشگاه عمران اگر رد شدیم بپرسیم یعنی از اون استفاده میکنم، دکومت نظریات مطلقاتی و فرضیاتی که در مورد نور و اینجوری داره کاملا جنس این طول داره عوض میشه، جنس این طول کاملا از یک حالت لامسه‌ای داره به یک حالت بصری میرسه، یعنی یه آدم کور به نظر میاد اولی رو میتونست چیز کنه، یه آدم نابینا میتونست اولی رو اندازه بگیره، آدم نابینا به نظر میاد دومی رو نمیتونه، ماهیت این مفهوم داره عوض میشه، از اون شکل لامسه ایش بعد داره شکلش عوض میشه به شکل بصری پیدا میکنه. اگه میخواستیم با صوت استفاده بکنید احتمالا این وضعیت رو دارید شنوایی میشه، یعنی شکل این مفهوم عوض میشه. بیدیم من اگه داره بگیم یه باره دو دوزینه های مقصاد که میشه نظریه های نور همشون باره میشه، نور در خط مستقیم داره حرکت میکنه، این فرض رو گرفتیم تو این دوربین ها فضا رو اقیدوسی پرس کردیم. ما در اولی از اون جلسه کس از اتیش بوده پانه صحبت کردیم بیجمن که ما در اولی فضا رو اقیدوسی پرس نکردیم، ولی بعدا که صحبت کردیم شاید به نوعی اینو این فرض وارد شده باشه با توجه به اینکه اینو میذاره منحنی نیست کاملا رو هم دیگه قرار میگیره، ولی در این مقاله داره میگه اینو باید یه حالا دقت کرد که میشه اینو بذار فکر کنیم نجا به فرق جلسه بعد نمیسید، ولی ریجمه اینجا داره یه تو اولی اقیدات رو فرق نکرده به خصوص به این معنی که لازم نبود اصلا اقیدات بلد باشیم وقتی که میرین از روز اونید اصلا از تو اقیدات کیه؟ شاعر ولی تو دومی باید اقیدات رو بلد بشیم، چرا که از مختلفات اقیداتی استفاده میکنیم و از دو دوار داخلی مختلفات رو اشتا در بگرفتیم و این کارا رو داریم میکنیم. بنابراین تو دومی یه سری فرضهایی کردیم، نه تنها ماهیت این طول داره عوض میشه، جنسش از یه حالت لامسه‌ای داره میاد چه چیز بصری، فرضهایی هم که گرفتیم برای این اندازه گیری داره عوض میشه.
مثلا ما
میگیم
طول
رو قدرش
حساب میکنیم بعد این طول
بعد میگه این مفاهیم من کاملا مستقل از اکسترنال آبجکت هست که من دارم، مفهوم زمان یک مفهومی مستقل از هیچ ربطی به اکسترنال آبجکت داره، در خودش برای خودش در جریان
این
نه آره دیگه داره اینو میگه میگه چرا این اتفاق داره میفته، میگه ما انگار یه طول داریم یه جایی اینا همه دارن اون طول رو اندازه میگیرن، در حال که ما یه فرض که معنی یک مفهوم متناظر رو برای فرض گیری اون میفهمیم که این طول اون طول نیست، خیلی ساده مثلا هر چی میگه
این سوال کاملا بجاست. یعنی یک اعتقاد جدی اینه که این چیه که ما رو به سمت این میکشونه که به زمان فرشنی هم بگیم زمان. یه چیزی رو داریم اندازه میگیریم که انگار اونم داره اندازه میگیره دیگه. هر دوشون دارن یه جوری یه چیزی رو اندازه میگیرن. اون فاصله مثلا. فاصله دو نقطه رو داریم. همه تاکید دریجمن اینه که ما رو از دست این نگاه که اینشتین سعی کرد ما رو از دستش نجات بده نجات بده، باز توسل به اینکه اصلا ما نباید منتظر اینشتین میمونیم. معنی یک کلمه یعنی اندازه گیری اون کلمه.
اون وقت
خود
بریجمن
هم
مثلا بکنم یک طول یک، طول دو، طول سه. آره این جهتا نه، ولی نمیاد داره مثلا ساعت شنی یا زمان یک، زمان دو نمیاد بگیر مثلا به جهت ساعت هم بگیر طول، حالا برای هم بگیر طول
نه، چون اونا برای عملیتشون مرتنازه نیستاره. ببین معنی یک طول دارم، ولی یه سری چیزا گفتم. بهترین کار اینه که یه سری عجیب بذارم مثلا جداشون برم، ولی اینکه واقعا هیچ اشکالی نداره به یکی بگم طول، به یکی بگم قول، به یکی بگم مثلا شوله. اسمی که مهم نیست که اینکه مطمئنن، ولی به ساعت شنی نمیگم طول. اینه باید مطمئن باشه که هرگز به ساعت شنی نمیگم طول اگر به خطش گفتم طول. آنه
این چرا؟ پیلتی بینیم به ساعت شنی نمیگم طول.
چرا؟ چرا؟ مثلا
ممکنه به
نمیزان خطش
بگم طول
یک
به مثلا
جوزین نشبه داره بگم طول دو. من هیچ مشکل ندارم شما از فردا به ساعت شنی بگی طول 27 به شرطی که طول 27 دیگه نداشته. اسمش که مهم نیست که چه میگی. یه رشته کلمات به یک معنی نداره. یعنی فراموشن نسبت بدی به این معنی. بنابراین ما تا اینجا فقط. چیزی که شما میتونید در موردش فکر کنید، مقاله هم بکنید، خب خیلی مقاله جالبیه، یه فیزیکدان نوشته، ولی خب وقت فلسفی زیاد. شروع کردیم فعلا خیلی از سطح ماکروسکوپی کردیم. در سطح زندگی روزمره فاصله اینجا تا میدون آزادی، طول اتاق، اینا. بعد خیلی بدتر خواهد شد وقتی که بریم ابعاد کیهانی و ابعاد اتمی. به جلسه بعد راجع به صحبت کنیم که ببینیم که این مفهوم چقدر داره متفاوت میشه و چقدر با نظریه های دیگه ای داره گره میخوره و چقدر فاصله داره میگیره از اون چیزی که اول. من فقط به عنوان یه سوال چون شده که میگیسیم که بریم میتونیم حتما یه سوال میگم ببینیم میتونیم بجرس بکنیم. یه شرایطی رو میتونیم تصور بکنید که نتایجی که با ساعت شنی میگیریم و نتایجی که با ساعت مثلا الکترونیکی میگیریم فرق کنه. یه اندازه گیری، یه ماجرایی اگه با ساعت شنی اندازه بگیریمش با این اگه بتونیم پیدا بکنیم، اگه راحت الان پیدا کردیم که احتمالا خیلی همدل با دیجمن در ادامه پیشانه، ولی اگه اینو بتونیم پیدا بکنیم، یعنی خب درگیر این ماجرا بشیم و بتونیم این ماجرا رو پیدا بکنیم، جلسه بعد بعد ما خیلی راحت تر خواهد.
من یه چیزی
به ذهنم میاد، خب اینو که الان نمیخوام بگم که
جلو بگیرم. آره،
چیزی که آره، چیزی
که اینا به اینا تعبیر میشه. از نظر من چون فرضای شما رو که ما بگیریم که مثلا بخوام بگم که چیزی که دیگه اینا که
برای شلی چجوریه؟ ببینید چه جوری پیش همونجوری که خودتون گفتین و الان میخوام بگم که این داره پیش فرض ها داره، یعنی پیش فرض این که جهان رو بیدوستیالی از یا نور در خط مستقیم حرکت میکنه، همونجوری که گفتین تجربه گرای منطقی مثلا این مسئله رو که شما با کمک همین دوربین ها نتیجه بگیرید فضا بیدوستی یا نیست رو نمیپذیرن. چرا؟ چون معتقدن این پیش فرض در ابزار شما وارد شده، برای نمیتونست، ولی قبول دارن که این پیش فرض ها وارد شده.
میشه گفت از همین دست که با قرارات
که در رابطه پیدا کنند حتما باید که دارن مقدر از همینجا که میتونم یکی از جاهایی که نشون میده که نشون میده که اینها نزدیک هم به قرارداد گرده. اون یه دو تا ایمیل هم اومده بود، من مثلا پیمیت بگیرم مثلا اگه شما فرستاده بودیم شما شما فرستاده چیز میکنم من اینا رو این نوشته هایی که روش میمیستم دو همون میمیستم براتون ریپلایش کنن به اینکه پین بگیرن رو پین حس بنویسن. آره از کنم این از کارونا فرستاده بود کاری میگم فقط اون کسی که ایمیل بفرستن دیگه پین نمیگرم ازش بخوام روش کنم همون دون خودش رو جلو بشن اینجا من این نوشته های هفته پیشتون هست بفرم هم ببینید چه جوری فهمیدیم گفتیم که کی یه کسی یه مفهومی رو میفهمه وقتی که بتونه اندازه بگیره اینجوری همونجی گفتیم کی یه پرسش رو میتونیم پاسخ بدیم در درس اول اینه که روش تحلیل شده جرم حجمی کی فهمیده کسی که بتونه اندازه بگیره حد کی فهمیده بتونه بگه اینجا حدش کم بگیره من میگم طول نه کی فهمیده طول چیه کسی که بره اندازه بگیره اینجوری خب ولی یکی میاد یه جور دیگه اندازه میگیره همه صحبت اینه که این همون کاری که داریم همون طول داره اندازه میگیره
نمیدونم چه این تا حالا من میگم جرم حجم